Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in. Innahu khairun nasirun lil'alamin. خدا رو شکر و سپاسگزارم که توفیق نصیب من شد امروز در دارالمؤمنین یزد خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و یوم الله سیزده آبان رو پیشاپیش تبریک عرض میکنم و گرامی میدارم روز مبارزه با استکبار رو خدمت شما عزیزان و ابتدای عرایزم در پیمانی که با حضرت روح الله داریم و مبتنی بر پیمانی که ایشون با قرآن داشتن در مواجهه با استکبار، این نکته رو یادآوری میکنم که وقتی استکبار رو به عنوان یک سازوکاری که باید باهاش بستیزیم مورد مطالعه قرار میدیم، آنجا که گفته شد مرگ بر آمریکا مبنای منطقی و علمی و عقلانی دارد، وقتی که وجهه استکبار ستیزی رو مورد بررسی و مداقه قرار میدیم در یوم الله 13 آبان، اقرار میکنیم در این میثاقی که با خدا بستیم، میثاقی که با سازوکارهایی که در قرآن برای ما مشخص شده بستیم، میثاقی که با جنبشی که حضرت روح الله رقم زدن بستیم، اینی که ما معین میکنیم که الله اکبر فقط یک نفر مقام کبریایی داره، یک نفر در جایگاهی است که متکبره و اگر کسی دیگه این طلب مقام کبریایی کرد میشه مستکبر، و چون شأن کبریایی شأن خداست، هر کس در زمین علو و برتری بجوید، همچون فرعون، نمرود یا آمریکا، و برای خودش مقام استکباری قائل باشه، طبیعتاً وجه مهمی از مسلمانی ما در این خلاصه میشه که بتوانیم در نگاه توحیدی فقط برای یک نفر جایگاه توحیدی قائل باشیم، برای یک نفر جایگاه کبریایی قائل باشیم. اگر قرار شد ما خدا رو بپذیریم و برای آمریکا هم مقام کبریایی قائل باشیم، سقوطی که رقم میخوره اسم این سقوط شرکه. هم خدا رو قبول کردیم در نمازمون الله اکبر، هم برای آمریکا مقام کبریایی قائل بودیم، هم برای فرعونیان زمان مقام کبریایی قائل بودیم. این میشه شرک. برای اینکه جلوی این شرک گرفته بشه، آگاهانه میپذیریم که یک نفر فقط الله اکبر، و طلب مقام کبریایی از سوی بنده مخلوق یعنی استکبار. مستکبرین کسانی هستن که چنین جایگاهی برای خودشون قائلن. حالا میخواد به این مستکبر ما لقب خدا بدیم یا کت خدا، فرق نمی کنه. استکبار استکباره، استکبار طلب مقام کبریاییه. در ادبیات عرب کسی که مستکبره و جایگاه استکباری قائله، برای خودش داره مقام کبریایی طلب میکنه، و چنین طلبی طلب باطلی است. پس جنبه معرفتی و جنبه عقلانی استکبار ستیزی در روز 13 آبان اینه. از چه رو این چهار صفتی که بر ایالات متحده داده شد توسط حضرت روح الله، یعنی شیطان بزرگ، تروریست بذات، ام الفساد غم و استکبار جهانی، مؤلفه هایی است که مبتنی بر اونها سازوکار حیات اجتماعی مردم ما رقم خورده و امروز پرچم داره حرکتی هستن که این پرچم رو انبیا و ائمه اطهار ما در مقابل با مستکبرین رقم زدند. خلاصه میشه در این مفهوم که تلاش برای زمینه‌سازی جامعه توحیدی در سطح نظام بشری داره صورت میگیره و مقدمه حرکت توحیدی این که ما در جامعه از هر آنچه تلقی استکباری است تبری بجوییم. تولی و تبری ما، براءت و ولایت ما کاملا باید حدود و ثغورش مشخص باشه. نمیشود ما اعلام ولایت کنیم، ولایت خدا و رسول الله و اولو الامر رو بپذیریم، همزمان نسبت به شیطان، نسبت به کسانی که مقام استکباری برای خودشون قائلن و طلب کبریایی برای خودشون میکنن، نسبت به اونها هم ولایت داشته باشیم، اونها رو هم بپذیریم. به یک گروه باید ولایت داشته باشیم، از گروهی باید براءت بجوییم. این تبری و تبری سازوکاری است که مسیر امروز جامعه ما رو به سمت آینده مشخص میکنه. مستحضرید که تحولات شگرفی در منطقه ما اتفاق افتاده و به سرعت این تحولات میرود که چهره مناسبات جهانی رو دگرگون کنه. تبیین این نکات از این جهت حائز اهمیته که وجوه مختلف حرکت استکبار رو و سازوکار محاصره جبهه حق توسط استکبار رو به خوبی برای ما روشن میکنه. موازنه‌ای که امروز در منطقه ما به وجود آمده شبیه آن چیزیست که در دوره جنگ سرد در اروپا رخ داد. اروپا به دو قطعه شرقی و غربی تقسیم شد، آلمان به دو قطعه شرقی و غربی تقسیم شد، شهر برلین پایتخت آلمان به دو قطعه شرقی و غربی تقسیم شد. سمت غرب بلوک آبی و بلوک غرب با محوریت آمریکا، سمت قرمز و سمت چپ بلوک شوروی و بلوک ورشو، پیمان ورشو نسبت به پیمان ناتو. مرکز تقسیم دو سوی دو قطب و دو بلوک جهانی اروپا به ویژه کشور آلمان بود. امروز در سال 2015 میلادی و در پاییز 1394 تقسیم جهان در نظام دو قطبی در منطقه جنوب و غرب آسیا که اونها به غلط بهش میگن خاورمیانه رخ داده. امروز جهان یک نظام دو قطبی جدید رو به خودش تجربه میکنه که یک قطب آن در ضلع غربیش سرزمین اشغالی فلسطین و جریانی است که اونجا خودش رو حاکم کرده، جریان قاسب اسرائیل که دو تا بازو داره. بازوی شمالیش میشه ترکیه که خیال امپراتوری عثمانی رو در سر میپرورونه و بازوی جنوبیش میشه عربستان که عناصر وهابی رو در جامعه بست میده. قطب مقابل رژیم صهیونیستی در منطقه و مناسبات جهانی جمهوری اسلامی ایران هست که قطب شرقی رو تشکیل میده. بازوان جمهوری اسلامی در منطقه جریان مقاومت اسلامی در منطقه هست، انصار الله یمن، حزب الله لبنان، جیش الوطنی سوریه، جیش الوطنی عراق و گروه ها و نهله های مقاومت اسلامی در فلسطین و جاهای دیگه. این آرایش دو قطبی که بعد از دوره جنگ سرد برای اولین بار کره زمین رو، قدرت های روی کره زمین رو دوباره به دو شقه تبدیل میکنه، دو دسته قدرت جهانی رو در پشت سر خودش داره. در شرق غربی ایالات متحده و کل اتحادیه اروپا پشت سر قطب رژیم صهیونیستی و جریان وهابی هستند در منطقه و در جهان، و این سو نیز قدرت های مستضعفی به عنوان حامیان اصلی حرکت مردمی انقلاب اسلامی در سراسر جهان، چه در محیط اسلامی چه در بیرون محیط اسلامی از یک سو، و برخی قدرت های دیگه که برای مطامع و منافع خودشون گاهی اوقات در این مسیر همراهی میکنن، مثل روسیه یا چین یا هند و غیره. پس مجددا بعد از دوره جنگ سرد 1989-90 که شوروی پاشید و بلوک شرق متلاشی شد، در 1394 ما برای چندمین بار در جهان با یک نظام دو قطبی مواجهیم. وقتی نظام دو قطبی به وجود میاد و یکی از قطبها نمیتونه قطب دیگه رو از بین ببره، یا موازنه موازنه وحشته یا موازنه موازنه قدرت. به هر جهت این دوتا بالانس میکنن مناسبات خودشون رو با هم دیگه، و این مناسبات سازوکارش دهه ها تون خواهد کشید. دهه ها ما در آستانه تبدیل نظام دو قطبی که یکی از بازیگران اصلیمون در عرصه جهانی انقلاب اسلامی هست و با محوریت جمهوری اسلامی این شرایط رو رقم میزنه و قطب دیگرش رژیم صهیونیستی است، نسبتمون رو باید معین کنیم. ساختار قدرت در جهان در 2500 سال گذشته همیشه قدرت غربی شرقی بوده، و جالبه که دوستان بدانن در این 2500 سال گذشته بیش از 2000 سال ایران محور قدرت غربی شرقی بوده. شما میدونید اولین امپراتوری تاریخ امپراتوری هخامنشیان در ایران بوده، قطب غربی جای بوده به نام یونان. امپراتوری هخامنشی اونطوری که هرودوت در متون تاریخی خودشون میگه عبور میکنه، خشایارشا و نیروهاش از داردانل و بوسفور عبور میکنن، ترکیه رو میگیرن، از اونجا عبور میکنن، میرن یونان رو تسخیر میکنن، پایتخت یونان یعنی آتن رو خالی از سکنه میکنن و اونجا رو در واقع به تسخیر خودشون در میارن. پس نظام دو قطبی غرب و شرق 2500 سال پیش یونان و ایران میره تا یونان میرسه. گفته میشه چند دهه بعد که مقدونی ها میان یونان رو میگیرن، یونانی ها به فرماندهی اسکندر میان توی منطقه ما و ترکیه رو میگیرن، میان توی بغداد و مدائن بخشی از امپراتوری هخامنشیان رو میگیرن، وارد سرزمین ایران میشن، تا آسیای میانه میرن. سوای از صاحب نظران تاریخ که نظر صاحب نظران تاریخ که معتقدن حرکت اسکندر مخدوشه، ولی به هر جهت اگر این رو هم بپذیریم باز تقابل غرب با شرق که اینجا یونانی ها و مقدونی ها میان تا ایران و به ادعای خودشون ایران رو تسخیر میکنن. 2065 سال پیش زمانی که امپراتوری عظیم روم شکل میگیره و امروز آمریکا آرزوی این رو داره که امپراتوری روم رو احیا کنه، عصر بسیار روشن به تعبیر اینها جولیوس سزار رو، سه نفر در امپراتوری روم همزمان حکومت میکردن، پومپی، جولیوس سزار و کراسوس. جولیوس سزار میره تا عمق قاره اروپا رو میگیره، تا خود انگلیس میره، همه اروپا رو میگیره. پومپی و شخص کراسوس هم میان منطقه شمال آفریقا رو میگیرن، در شمال آفریقا در کشور مصر خانم کلئوپاترا رو به عنوان حاکم منتخب خودشون هست، میگذارن اونجا، نماد استعمار دیگه، یعنی یه جایی رو میگیرن حکومت دست نشانده میگذارن. اینقدر کلئوپاترا توی فرهنگ غربی ها در آثار نمایشیشون بالاست به خاطر اون جلوه استعماره که دوست دارن غربی ها یه جایی رو بگیرن، از اونجا یه خانم یه آدم ضعیف کسی رو بذارن اونجا، میگن خب حالا این دیگه در واقع برای ما حکومت کنه. به کراسوس هم میگن که تو همون کاری رو که اسکندر انجام داد 300-400 سال پیش، رفت تو عمق سرزمین های ایران به سمت شرق، تو هم مجددا این حرکت رو انجام بده. کراسوس میاد توی سوریه به سمت شرق سوریه حرکت میکنه، در سواحل به اصطلاح رود فرات در منطقه حران، در دوره اشکانیان با سپهبد سورنا روبرو میشه. سپهبد سورنا با 12000 نفر سپاه 120000 نفری کراسوس رو شکست میده، 30000 نفرشون رو اسیر میکنه، اینا بقیهشون فرار میکنن. امپراتوری روم در عصر جولیوس سزار در سوریه شکست میخوره از ایران، و بعد از 17 سال بعد که خود جولیوس سزار در این سامحهی در این ترور دست جمعی همه با هم از سناتورهاشون میکشنش و امپراتوری روم افولش از اونجا شروع میشه. این که امروز در سوریه آمریکایی ها و غربی ها خیلی نگران اقدامات ایران هستن و اقدامات مستشاری ایران، چون 2065 سال پیش در یک تابستان گرم از یک سپهبد ایرانی شکست می‌خوردن که امروز سرداران و فرماندهانی که عملیات مستشاری رو در سوریه رقم می‌زنن همون نکته رو برای غرب تداعی می‌کنه. غرب دوباره احساس میکنه در جایی مثل سوریه بعد از 2065 سال دوباره یه ضربه شست دیگه‌ای از فرماندهان و ژنرال‌های ایرانی در واقع خواهد چشید، نگرانیشون از این بابه اینه که مجدداً بین غرب و شرق بعد از دوره امپراتوری ایران با قطب مرکزی غرب یعنی یونان 400 سال بعد بین امپراتوری ایران با قطب اصلی تمدن غرب یعنی امپراتوری روم تقابل صورت بگیره، موازنه قدرت دوباره. این روند ادامه پیدا میکنه. حتی شما در 400 سال گذشته میدونید پرتغالی ها میان تنگه هرمز رو میگیرن، هنوز در جزیره هرمز ویرانه های قلعه پرتغالی ها موجوده. شاه عباس دامادش رو میفرسته اونجا، دامادش موسوم به امام قلی از دوستان نزدیک مرحوم ملا صدرافته. این شهر عباس که امروز بهش میگیم بندر عباس، این شهر رو میره از دست پرتغالی ها در میاره. 4 تا جزیره اصلی تنگه هرمز رو پس میگیره از پرتغالی ها، یعنی جزیره قش، لارک، هرمز و جزیره هنگام رو پس میگیره و تنگه هرمز رو به ایران برمیگردونه. مجسمش امروز مجسمه امام قلی وسط شهر قشمه. ضرب شستی که بخش دیگه ای از تمدن غرب، امپراتوری غربی یعنی پرتغالی ها، از ایرانی ها میخورن. باز هم در دوره بعدتر از اون انگلیسی ها این دفعه امپراتوری رو عهده‌دار میشن. وقتی امپراتوری میفته دست انگلیسی ها، انگلیسی ها میان در بوشهر و از رئیس‌سری دلواری شکست میخورن و امروز در کنار شهر بوشهر جنازه های اینها که دفن شده در یک گورستانی مصوب به گورستان انگلیسی ها معرف در واقع حضور همه دوستان هست. همیشه ایران به عنوان ثقل شرق همین جا بوده، ویران شده، آباد شده در 2000 سال گذشته و غرب طی نیروی گریز از مرکز 7 مرحله را تو 2500 سال طی کرده. اول یونان بوده زمان هخامنشیان، بعد شده روم، ایتالیا زمان اشکانیان، بعد شده فرانسه اصل شارلمانی، باز دوباره با ایران درگیر بوده، بعد تبدیل شده رفته آن سوی کانال مانش، امپراتوری در جای شکل گرفته به نام امپراتوری بریتانیا، باز دوباره با ایران درگیر بوده، تونست مصر رو تسخیر کنه، شبه جزیره عربستان رو تسخیر کنه، تونست در واقع جایی به نام هند رو به امتیاز خودش در بیاره. اما در ایران از هر سو که وارد شد ضربات سلسله شدیدی خورد، الا اینکه نیروهای نفوذی در دوره قاجار و دوره پهلوی کارهای رو براش تسهیل کردن. اما دلاور مردی رئیس‌علی دلواری و دیگران ضرب شستی به اینا نشون داد که نشون داد انسان ایرانی همچنان با اینها تقابل داره. در 50-60 سال گذشته بعد از جنگ جهانی دوم که امپراتوری غرب دیگه از اروپا رفت آن سوی اقیانوس اطلس، آمریکا شد مرکز امپراتوری، باز هم تقابل اصلی امروز آمریکا با یک جاذبه کره زمین و انقلاب اسلامی ایران. پس چه غرب یونانی، غرب رومی، غرب فرانسوی، غرب انگلیسی عصر ملکه ویکتوریا و آمریکای امروز به عنوان مرکز اصلی غرب و مرکز امپراتوری، هر کدام از این لایه‌ها رو در نظر بگیریم، همیشه با یک دشمن اصلی رو بودن در شرق به نام ایران. 2500 سال تاریخ تقابل ما با غرب تاریخی بوده که همیشه یکی از طرفین دیگری رو سعی کرده نابود کنه. از عصر هخامنشیان تا به این سو آنچه که در تاریخ خود غربی آمده، خیلی از این نکات که عرض کردم تو دانشگاه های نظامی نسبت به تقابل بین غرب و شرق رقم میخوره. بین ایران و غرب تو 2800 سال گذشته 480 جنگ رخ داده و نکته حیرت انگیزش در تاریخ نظامی اینه که در دو سوم این 480 جنگ ایرانی ها پیروز شدن. امروز دیگه اساره همه تمدن غرب جمع شده در جایی به نام ایالات متحده و ایالات متحده روی کره زمین یک معارض و دشمن کلیدی بیشتر برای خودش نمیشناسه، اونم انقلاب اسلامی ایرانه. چین با همه ظرفیت اقتصادی و سیاسی و نظامی و حق وتو و غیره که داره برای غرب تهدید نیست. چرا؟ چون فرهنگ چینی قدرت به اصطلاح انتشار نداره، زبان چینی مشکلاتی داره، فرهنگ کنفوسیوسی چینی فرهنگی است اهل مسامحه و پذیرش سیطره، اما اونی که سازش ناپذیر اسلامه، اونی که از متنش مفهومی به نام مستضعف و مستکبر در میاد قرآنه، اونی که وجوه بسیار ویژه و بنیادی داره که با فطرت بشری منطبق و سازگار اسلامه. امروز که ایران مزین به نام اسلامه، ترکیب بین اسلام با فرهنگ ایرانی جمع شده و غرب نمیدونه چه باید بکنه با این ایران و با این اسلام. موضوع سر 4000 تا سانتریفیوژ رو نمیدونم، بعد داشتن 4 تا مثلا تحریم در حیطه نمیدونم لوازم آرایش و مکنونات و غیرزالب نیست. تقابل بین ایران و غرب تقابلیست که به همزیستی مسالمت آمیز نمیکشه، یکی باشد دیگری معنی خودش رو از دست میده. بین حق و باطل امکان جمع وجود نداره، جمع زده این. یا ما لیبرال میشویم و دست از دین برمیداریم، یا آمریکا تبدیل به جمهوری اسلامی میشود. این سنت الهی است، از این گریزی نیست. استکبار ستیزی یکی از اصول اساسی تمام انبیا بوده. کدام نبی رو شما میشناسید که در حرکت خودش استکبار ستیز نبوده؟ موسی علیه فرعون عمل نکرد، ابراهیم علیه نمرود وارد عمل نشد. همه این سازوکارها که میبینید در تاریخ انبیا این گونه است. حالا تاریخ انبیا تاریخی است که بین در واقع یک پیامبر خدا با مقام استکباری اون روز تقابل بوده یا با خلق و خو و فرهنگی در مردم بوده. در تاریخ نظام دو قطبی شرق و غرب هم حداقل در 2700 سال گذشته همیشه بین ایران و غرب یک تقابل بوده. هیچ جوری نمیشه این تقابل رو یک پارچه کرد. اونجایی که امروز گفته شد که مبنای مرد بر آمریکا و مبنای استکبار ستیزی ما مبنای عقلانی، فکری، نظری، معرفتی دارد، یک بچهش برمیگرده به مبنای تاریخیش که ما 2500 ساله، 2600 ساله ما و غرب سر سازگاری با هم نداشتیم. نمیخوایم به استخونهای پوسیده اجدادمون افتخار کنیم، اما وقتی این تاریخ ایران باستان تا امروز رو میاریم کنار هم میذاریم، میبینیم یک انطباق عجیبی در یه بخش دیگه ای از کار شکل گرفته. اون هم انطباقی است که بین تاریخ ایران با غرب به نسبت تاریخ تقابل در درون خود اسلامه. شما مستحضرید که در اسلام یک جنگ ناتمامی به وجود آمد در صدر اسلام که تا امروز این جنگ ناتمام ادامه داشته، تا آخر زمان هم ادامه خواهد داشت. درون اسلام مفهوم شکل گرفت به نام حق و باطل. باطل در درون اسلام اسمش میشه نفاق. نفاق چرا در یه جامعه به وجود میاد؟ چون حق غلبه داره. یک معیار و شاخص دارید برای اینکه بدانید حق در جایی عمق و بنا داره یا نداره. هر کجا نفاق قلیستر معلوم میشه حق عمیق‌تر حضور داره. و الان در یه جامعهی که جامعه باطلیه نفاق معنی نداره. قلبه وقتی با اهل حق بود، اهل باطل چون نمیتوانند عرض اندام کنند مجبورن به لباس حق در بیان، میشن منافق. ظاهرشون، گفتارشون و کردارشون با آنچه که در قلبشون هست دوتاست. وقتی که اسلام در جزیره العرب حرکتش رو شروع کرد و رسول جلیل القدر اسلام اعلام کردن به اصطلاح هدف بعثتشون رو، ابو سفیان با ایشون مخالفت کرد. ایشون طی شرایطی که براشون سخت شده بود از مکه هجرت کردن به مدینه و از اونجا تاریخ هجری شروع شد. میدونید همین ابو سفیان سه چهار تا جنگ رو بر پیامبر موقعی در مکه بودن، در مدینه بودن تحمیل کرد. جنگ بدر و جنگ احد و جنگ خندق و جنگ‌های دیگه. از اینجا یک جنگی در اسلام شروع شد به نام جنگ ناتمام، جنگ ابو سفیان و فرزندان و نوادگانش با رسول جلیل القدر اسلام و فرزندان و نوادگان رسول الله. ابو سفیان بعداً مجبور شد اسلام بیاره زمانی که حضرت مکه رو فتح کردن. حسب ظاهر این فرد مشرک منافق اسلام آورد، فرزندانش هم اسلام آوردن. در عصر علی علیه السلام فرزند این ابو سفیان یعنی معاویه با علی علیه السلام جنگید در صفه، قاصد بود، یعنی اصلا قبول نداشت که علی علیه السلام خلیفه است. وقتی که در سال 60 هجری از دنیا رفت، معاویه 42 سال حکومت میکرد. ابن عبدالحدید میگه که این وقتی از دنیا رفت 42 سال به عنوان استاندار اردن و فلسطین و منطقه سوریه و به قول خودش خلیفه اون منطقه حکومت کرد. 42 سال، یعنی 18 سال اول دوره هجرت این داشته با پیامبر می جنگیده کنار دست پدرش، و بلا فاصله بعد از اینکه دین میاره و شرایط دیگه فراهم میشه نفوذ میکنه، میشه امیرالمؤمنین معاویه. نفوذی ها رو ملاحظه بفرمایید چطور بود تو اسلام. امیرالمؤمنین معاویه نفوذ میکنه و کاخ سبز رو ایجاد میکنه در شام و در منطقه سوریه و از اونجا به اسلام میتازه و علی علیه السلام رو در جنگ صفین با اون سازوکارهایی که میشناسید شکست میده. شکستی که در صفین جبهه اسلام خورد از دو دسته نفوذی بود، نفوذی های عمیقی مثل معاویه و نفوذی های پشت خط علی علیه السلام به نام اشعث بن قیس، منافقینی که ظاهر در واقع شناخته شده ای داشتن، کاملا خودشون رو مسلمان جلوه می دادن. این کفایت نمی کرد. بعد از شهادت علی علیه السلام معاویه با امام حسن درگیر جنگ شد و در قضیه جنگ مدائن، جنگ سابات، باز اونجا امام حسن جنگشون به حاشیه کشید با معاویه. معاویه دورش تمام شد، اول حکومتش روز اول محرم 61 هجری که این دهه که شروع میشه دیگه امام حسین آمدن توی کربلا و نپذیرفتن بیعت با یزید رو، شرایطی فراهم میشه و امام حسین علیه السلام شهید میشن. نوه اون ابو سفیان، شخص ابو سفیان، پسرش معاویه و نوش یزید، او با پیامبر میجنگید. ابو سفیان خودش مستقیما با پیامبر میجنگید. پسرش معاویه با علی علیه السلام و امام حسن و نوش یزید به اثر سر امام حسین رو برید نوک نیزه کرد. امیر المؤمنین یزید، نفوذ رو ببینید، ستون باطل در مقابل ستون حق نهادینه شده بود دیگه. دوره امویان که تمام شد، ائمه رو یکی پس از دیگر شهید کردن، دوره عباسیان شروع شد. عباسیان آمدن بدتر از امویان، اینها هم ائمه رو یکی پس از دیگری شهید کردن، جبهه باطلی که حالا خلیفه محیط اسلامی بودن. کار به جایی رسید که امام 11 عمرشون 25 سال، امام 12 مجبور میشن به غیبت صغرا و بعدم غیبت کبرا برن. 4 تا نایب اول علنی میومدن تو صحنه، شیعه دورشون جمع میشد، دشمن شناسایی کرد، شیعه رو از بین میبرد، نواب اربعه کنار میرن، شبکه نائبان مخفی حرکتشون شروع میشه از قم با کسی به نام ابن قولوی. این آقای ابن قولوی کارش رو توی قم شروع میکنه، اساس حرکت مخفی نهضت زعما رو. کار بعد از ایشون منتقل میشه به آقای شیخ صدوق ابن بابوی در شهر ری، و بعد کار منتقل میشه به بغداد، به نجف، به اصفهان، به سبزوار، به شهرهای مختلف، به حلب در سوریه. 61 زعیم از ابن بولوی تا امروز بدون یک روز فاصله شیعه رو مدیریت کردن. همونطوری که ائمه بین امام اول با امام دوم، امام دوم با امام سوم، امام سوم با امام چهارم یک روز فاصله نبوده، بین زعمای 61 گانه شیعه هم یک روز فاصله نبود. بین ابن قولوی با شیخ صدوق، بین شیخ صدوق همینطوری بیاد جلو. این بزرگانی که میشناسید، علامه هندی ها، شیخ مفید، شیخ طوسی، در حقه سید ابن طاووس، سید رضی، سید مرتضی، علامه مجلسی ها، میرزای شیرازی ها، کاشف القتاها، میر داماد استرابادی، تمام این بزرگانی که در تاریخ شیعه میشناسید، اینها هر کدوم به عنوان نایبان امام عصر حرکت زیرزمینی شیعه رو مدیریت کردن. جایی که شیعه امامش امکان حرکت و ظهور و بروز نداشت، به غیبت کبرا رفت، جایی رسید که نفر 60 توانست انقلاب اسلامی کند و حرکت شیعه از زیر آب اومد بیرون، علنی شد. در سال 57 شد انقلاب اسلامی ایران، 1357، نفر 60. نفر 57 آشق عبدالکریم حائری نهضت رو از نجف به قم منتقل کرد. نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی 700 طلبه رو تربیت کرد که مراجع تقلید فعلی در قم همه طلبه های اون دوره، حتی خود رهبر معظم انقلاب. و سپس نفر شصتم انقلاب رو رقم زد و نفر شصت و یکم امروز زعامت مسلمین رو عهده‌دار هستن. این حرکت خطی تاریخ رو که می‌بینید، هم 12 امام معصوم ما، هم 61 زعیم، اینها تمام طول تاریخ 1400 سال گذشته روبروشون جناح باطلی بوده. این جناح باطل به اسم اسلام می‌جنگیده، چه در دوره ابو سفیان و دوره معاویه و یزید، چه در دوره‌های بعد تا به امروز. نکته جالب و حیرت انگیز تاریخ امروز اینجاست که انتهای این مسیر امروز به کجا رسیده؟ همون جریان ابو سفیانی ها امروز در قالب جریان وهابیت توسط آل سعود، آل نهیان، آل حمد و آل خلیفه در این چهار تا طایفه تو 4-5 تا کشور بحرین، عربستان، قطر و امارات به گونه ای عمل می کنن که زیر کلید و بلیط رژیم صهیونیستی هستند، به عنوان صهیونیستای مسلمان. این صهیونیستای مسلمان حرکتشون چطور دارن جلو میبرن؟ متأثر از تحریزی استراتژیک رژیم صهیونیستی، بلوک بندی منطقه رو ایجاد کردن، پولهای نفت رو میدن، تروریستا رو از سراسر جهان میارن اینجا، به اسم اسلام اینا کارا تروریستی کنن. حالا از فتاوای عجیب و غریب جهاد نکاح گرفته که با مسائل و جاذبه های جنسی این جنایتکارا رو میکشونن تو این منطقه برای کار تروریستی، تا اینکه اسناد ویکی‌پدیا نشون میده که بسیاری از این کشورها جانیهای بالفطره که حکم اعدام داشتن یا زندانهای ابد براشون حبس ابد بریده شده بود آزاد میکنن، میارن تو سوریه و عراق بهشون میگن شما که 1-2 سال 6 ماه بجنگید بعد آزادتون میکنید. اینه که نگران اینا برگردن اروپا و آمریکای لاتین و جای دیگه. فقط آقای پوتین میگه که 7500 تا 8000 نفر تروریست از چچن رفته توی سوریه، از سرزمین‌های خود روسی. پس اینها از 50-60 کشور تروریست جمع کردن اونجا، هیچ کدوم اینا هم مسلمان واقعی نیستن، اما ظاهرها اسلامیه. منافقینی که آمدن اسلام رو مصادره کنن، چهره اسلام رو تخریب کنن. این خاندان آل سعود، آل حمد، آل خلیفه و آل نهیان و دیگران با مدیریت رژیم صهیونیستی و با عقده‌ای که آمریکا و انگلیس و فرانسه براشون رقم میزنن، امروز روبروی جبهه ایرانی اسلامی ایستادن. خیلی عجیبه، انگلیس، آمریکا، فرانسه، اینا میشن تمدن غرب، وهابیت میشه باطل درون اسلام. این دوتا با هم منطبق شدن. ایرانی که 2500 سال روبروی غرب بوده، همیشه با غرب جنگیده، اسلام و جبهه حق با ایران ممزوج شده. پس دو لایه الان انطباق داریم، ایران غرب با اسلام و جناح باطل درون اسلام. تقسیم بندی که شما الان در منطقه میبینید که یک سوی اون انقلاب اسلامی ایرانه، نیروی قدس سپاس، مجموعه انصار الله یمنه که 8 ماه دارن بمبارون میشن توسط وهابیا، مجموعه حزب الله لبنانه، مجموعه جریان جهاد اسلامی و غیره در فلسطینه، مجموعه جیش الوطنی در سوریه است، جیش الوطنی در عراق. این جریان هایی که شما میبینید یا مردم مظلوم بحرین، این تقابل در بلوک شرق در درون منطقه جنوب غرب آسیا و بلوک غرب در جنوب غرب آسیا یا به تعبیر اونها خاورمیانه، رژیم صهیونیستی با دو بازوی اصلیش، ترکیه، اسلام آمریکایی ترکیه و اسلام وهابی عربستان در جنوبش. پس تقابل یه 4 تا دل دوز به نام داعش نیست. مستشاران نظامی ما که امروز میرن توی سوریه و عراق شریک میشن، پیکر مطهرشون هر از چندی در قالب شهدای دفاع از حرم داره برمیگرده، اینها با یک مشت دل دوز تروریست روبرو نیستن. اینها یک عقبه تاریخی در تاریخ ایران دارن و یک عقبه تاریخی در تاریخ ائمه و انبیا در جبهه حق. آن سو هم تروریست های داعش، القاعده، بوکو حرام، الشباب، النصره و بقیه، عقبه به عقبه ابلیس، عقبه نمرود، عقبه فرعون و نیروهای اونا دارن و به ویژه زید تفکر ابو سفیان در صدر اسلام تعریف میشن. همین هایی هستن که اگه امروز کربلا بود، تو کربلا در جبهه ابن زیاد بودن، در جبهه عمر سعد بودن. اینها هم بستر حرکتشون بر بستر همون جناح باطلی است که همیشه تاریخ انبیا و ائمه در سرک جناح مقابل و شیطان بودن. شیطان بزرگی که امروز اطلاق میشه به ایالات متحده توسط امام راهب، این شیطان بزرگ ببینید عقبه جبهه رو کی داره مدیریت میکنه؟ میشه شیطان بزرگ دیگه. از زمان ابلیس و تقابلش با آدم علیه السلام این دو ستون استمرار داشته تا امروز. آنچه که بین آدم و حوا با ابلیس رخ داد و هبوط هر دو رو رقم زد، این هبوط امروز آمده انتهای این خط در جبهه باطل ابلیس شده شیطان بزرگ آمریکا و انتهای حرکت انبیا از آدم تا خاتم و سپس از علی علیه السلام تا امروز در مسیر نهضت انتظار برای زمین سازی ظهور در عصر حضرت سید علی، این تقابل، تقابل همون شیطان با آدمه، تقابل ابو سفیان با رسول جلیل القدر اسلامه، تقابل معاویه با علی علیه السلامه، تقابل یزید با امام حسین علیه السلام. این نظام دو قطبی که امروز می‌بینید، این نظام دو قطبی، یک نظام دو قطبی تاریخ انبیا با ابلیسه، یک نظام دو قطبی درون جناح اسلام با باطل و منافقین درون اسلامه، و یک جناح دو قطبی بین ایران باستان با کل غربه. این انطباقه انطباق عجیبی است. در یک چنین محیطی که چنین انطباقی ایجاد شده، هر وقت نظام دو قطبی به وجود میاد، یا موازنه بین این دو، موازنه قدرت، یا موازنه، موازنه وحشت. غرب از قواعد موازنه وحشت استفاده میکنه. چطور؟ اولا جریان تروریست توی صحنه از روشی استفاده میکنه به نام النصر بالرعب، پیروزی با وحشت. میگیرن مردان رو سر میبرن، فیلماشو میذارن تو یوتیوب، سری مردان رو میچینن کنار جاده، از پشت سر بهشون تیر خلاص میزنن، فیلماشو فیلم برداری میکنن میذارن توی یوتیوب. میرن توی کشور لیبی تو ساحل دریا از چهار زاویه با دوربین ترابلینگ میکنن، از نمای بالا، نمای پایین، یک سری از این آدمخوارها رو میذارن، اینها رو لباس زرد و نارنجی تنشون میپوشن، 20 نفر 30 نفر رو میچینن، سراشون رو میبرن، فیلم برداری حرفه‌ای برای عملیات روانی تاثیرگذار توی فضای سایبر میذارن، النصر بر رو، شهر به شهر، روستا به روستا میرن، مردا رو میکشن، زنا و دخترا رو هم جمع میکنن، مثل برده‌های 2000 سال پیش زنجیر به پاشون میزنن، میارن توی خیابون‌های شهر موسل اون بالا نگه میدارن، حراج میکنن، میفروشن به اسم اسلام تا چهره اسلام تخریب بشه. النصر به رعب، با وحشت و رعب موازنه جدی به وجود دارن، موازنه وحشت. این در وهابی ها، رژیم صهیونیستی هم همینه، دوربین ها رو میبره توی سرزمین های اشغالی، نشون میده جلو دوربین ها که چطور فلسطینی ها رو میگیرن، میزنن، میکشن. النصر به رعب، هم وهابی ها هم صهیونیست ها. آمریکا هم همینطوره. آمریکا میگه شما انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز میخواید داشته باشید، شما احتمالاً میخواید بمب اتم تولید کنید. 27,000 کلاک اتمی دارن، برای نابودی چند بار کره زمین کفایت میکنه. او سلاح اتمی داره، غلبه موازنه وحشت رو میخواد ایجاد کنه. ما که نداریم، از فکر این او داره میترسه. موازنه وحشت. پس چه در جبهه آمریکا، چه در جبهه در واقع رژیم صهیونیستی، چه در جبهه وهابی ها، همه از موازنه وحشت استفاده می کنن، از اصل موازنه وحشت. این هاماند وزیر خارجه روباه پیر آمد ایران، چه در باغ سبزی نشون داد، چه مسئله مذاکرات و تعامل. دیروز پریروز رفته تو کشور بحرین، کشور کوچک بحرین، کلنگ زده زمین با امیر بحر، به اصطلاح مسئولین کشور بحرین، که از این ترین پایگاه دریایی رو اینجا ایجاد کنند. زیر گوش جمهوری اسلامی، انگلیس آزادی خواه و صلح خواه، توی شرایط بد اقتصادیش چرا باید به پایگاه عظیم دریایی اینجا ایجاد کنه؟ مگه غیر از اینکه مسئله شون مهار انقلاب اسلامیه؟ امروز در شرایطی که بعضی تو ایران معتقدن ما نشستیم پای میز مذاکرات، سایه جنگ رو از سر ایران دور کردیم، تهدید رو از سر ایران دور کردیم، آقا اینا تازه پایگاه‌های اصلی درازمدت چند صد ساله شون رو نشون کردن ساختن. او این شخص زمینه تاریخی رو خوب میشناسد، او این برآورد وضعیت تاریخی رو خیلی خوب دارد، او تاریخ ایران و غرب رو میشناسد، تاریخ انبیا با شیطان رو میشناسد، تاریخ اسلام رو خوب میشناسد. این آقای لیمبرت یکی از جاسوسانی بود که در لانی جاسوسی گرفته شد. این یه زن ایرانی یهودی داره، خیلی هم فارسی خوب صحبت میکنه، آورده بودنش 10 سال پیش تو ویو ای، همین 13 آبان بود آورده بودنش تو ویو ای، صدای آمریکا، تلویزیون صدای آمریکا، که بگن که چی شد، خاطراتت رو از موقعی که لانه جاسوسی اشغال شد شما اسیر شدید تو ایران بگو. خب این بعد از این که اینا آزاد میشن، گروگانا میرن توی آمریکا و یه مدتی استراحت میکنه، بعدش دوباره چون مأمور CIA بوده و تو وزارت خارجه کار میکرده، مأمور میشه به کشور دیگه‌ای به نام موریتانی. توی کره زمین 4 تا جمهوری اسلامی وجود داره، ممکنه دوستان ندونن: جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی موریتانی. در نقش سیاسی دنیا 4 تا کشور جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی موریتانی در جنوب کشور مراکش در انتهای صحرای آفریقا به کشور بدوی عقب مانده است. این آقای لیمبرگ میره اونجا که سفارتخونه آمریکا اونجا کار میکنه. مجری تلویزیون از این پرسید که آقای لیمبرگ، شما در ادامه مأموریت سیاسیتون بعد از اینکه از ایران آزاد شدید و یه مدتی استراحت کردید، رفتید جمهوری اسلامی موریتانی، نترسیدی رفتی جمهوری اسلامی موریتانی؟ اونجا هم جمهوری اسلامی بود دیگه. خندید به با خانومش، اومده بودن تو برنامه تلویزیونی، خندید با خانومش صحبت کرد و بعد گفتش که به زبان فارسی هم صحبت میکنه، گفت اتفاقا به من گفتن که نمیترسی بری جمهوری اسلامی دیگه. گفتن فرق جمهوری اسلامی موریتانی با جمهوری اسلامی ایران اینه که امروز در جمهوری اسلامی ایران اسم امامش علیه، اما جمهوری اسلامی موریتانی اسم رئیس جمهورش معاویه است. معاویه بلد اون موقع رئیس جمهور موریتانی. انقدر یک جاسوس CIA نسبت معاویه و علی رو خوب میشناسه که وقتی دوباره بهش مأموریت بده، برو مأموریت بدن برو تو جهان اسلام، میگن نمی ترسی، اون دفعه رفت یه جمهوری اسلامی گرفتن، تا این دفعه میگه یه جمهوری اسلامی دیگه است. میگن میگه نه، اون جمهوری اسلامی علی بود، اون جمهوری اسلامی علی است، اینجا جمهوری اسلامی معاویه است، اسم حاکم اونجا معاویه بلد. یعنی اگر برگردیم ما آمریکایی ها و ما هم خود آقای لیمبرت و دیگران، حرفش این، اگه ما برگردیم به 1400 سال پیش، صدر اسلام علی باشد و معاویه در کاخ سبز سوریه در شام، ما پشت سر معاویه خواهیم بود اون روز. حرفش اینه دیگه. اینجوری شناخت تاریخی دارن، تاریخ ایران و غرب رو میشناسن، به این خاطر فیلم 300 علیه ایران درست میکنن، به این خاطر بلند میشن تاریخ ایران رو ویران کنن، چون میدونن این ایران بوده که اونها رو به مصیبت کشیده و شکستشون داده. تنها تمدنی که غربیا رو شکست داده ایران بوده در تاریخ. من به عنوان استاد تاریخ نظامی رو به شما میگم، هیچ کشوری نتوانسته در تاریخ غربیا رو شکست بده. هیچ کشور. دو بار اسلام وارد غرب شده، به اسلام پاتک زدن. یک بار اسلام فاطمیون زمان عثمانی ها رفت تا دروازه های اتریش، اونجا متلقی شد اسلام، مردم بوسنی هرزگوین در منطقه در واقع بالکان امروز مسلمانان فاطمی هستند. مرحله دوم هم که جبل طارق، که الان این شناخته میشه منطقه جبل طارق به اسم اون، طارق بود که از الجزایر امروز، از منطقه مراکش امروز نفوذ کرد، از دریا عبور کرد، رسید توی شبه جزیره ایبری یعنی منطقه اسپانیا، اسلام رو اونجا برد، منطقه اندلس رقم خورد. 700 سال هم اسلام اونجا بود، پاتک زدن اسلام رو از اونجا عقب راندن انگلیسی ها و فرانسوی ها و اسپانیایی ها. اسلام به شکل گازنبوری دو بار رفته توی اروپا، بهش پاتک زدن. غیر از اسلام فقط و فقط ایران توانسته تا مرکز اروپا، تا مرکز غرب بره با اینها بجنگه. اینها نه از چین میترسن، نه از روسیه میترسن، نه از آفریقا، از هیچ کجای دیگه میترسن. حافظه تاریخیشون میگه باید نگران اسلام و ایران باشن. حالا اسلام و ایران جمع شده توی یک حقیقت، حقیقتی به نام انقلاب اسلامی ایران. غرب با ما مسئلهش سر انرژی هسته‌ای ما نیست که بگیم آقا ببین ما انرژی هسته‌ای رو دادیم رفت تمام شد دیگه، مرکزش هم پرو بوتون کردیم، خیالت راحت. میگه نه، این که نشد، اسلام تو کلن بذار کنار. قرآن میگه اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمیدارن. اینها کینه ای از ایران و کینه ای از اسلام به دل دارن که تا این اسلام و ایران رو سیلی نذارن، زمین گیر نکنن که چه حق داشتید بعد 3000 سال هنوز جلوی ما غربی‌ها ایستادید، دست از سر ما بر نمی‌دارن. شیطان بزرگ بودن یعنی این که اینها الان میراثداران همون ابلیسی هستن که روبروی حضرت آدم علیه السلام بود. زرق و برق تکنولوژی و فضای سایبر و ماهواره‌های فضایی و تکنولوژی دیگه‌شون شما رو نگیره، زرق و برق هالیوود و سازوکارهای دیگه‌شون شما رو سحر نکنه. این تمدن یک تمدن عجیب و غریبی است که تمام‌قدر روبروی مناسباتی که در قرآن آمده ایستاده. شهری داره به نام مرکز امپراتوری عالم به نام متروپول، اسمش نیویورک، یورک جدید. این شهر یه مثلث داره، مثلث وال استریت، فدرال رزرو و سازمان ملل. با فدرال رزرو یعنی بانک مرکزی که یک نهاد خصوصی هیچ کس نمیدونه تو آمریکا، این با فدرال رزرو دلار بدون پشتوانه چاپ میکنه تو دنیا. با وال استریت، قطب مرکز و قطب و مرکز اصلی نظام بورس و بازار مالی جهان، دست یهود. و در جایی به نام سازمان ملل، سازوکار سیطرهشون رو و امپراتوری غرب، سیطره و هژمونی امپراتوری غرب بر دیگران رو از اینجا اعمال میکنه. دوست عزیز، چی گفته ما اینقدر باید به سازمان ملل خوشبین باشیم؟ چرا جامعه ما فکر میکنه ایکائو، یونیدو، یونیسف، یونسکو، در واقع IAEA، تمام این آژانس ها و نهادها و سازمان های زیر نظر سازمان ملل کاملا سازمان های منزهی هستند؟ جنبشی که در جامعه جوانان انقلابی ما باید صورت بگیره اینه که تبیین سازمان ملل، تبیین منشور سازمان ملل و به ویژه تبیین نهادهای ریز و درشتش. شما ببینید در 15 سال گذشته آژانس جهانی انرژی اتمی یعنی IAEA زیر نظر سازمان ملل قدمی برای انرژی هسته‌ای ما بر نداشته، هیچ. تمام این 12-13 سال ما رو مهار کرده. یونسکو، سازمان علمی فرهنگی ملل متحد، که در ایران نشریه رو چاپ میکرد قبل و بعد انقلاب به نام پیام یونسکو، اولین رئیس یونسکو چی میگه؟ برادر آلدوس هاکسلی، یعنی جولیان هاکسلی، شد رئیس یونسکو. این یک نظریه پردازه که توی همون سلسله مجلات نظراتش رو مینوشت. میگه باید دین رو برای همیشه رو کره زمین بذاریم کنار. سازمان ملل متحد باید کاری کنه دینها برن کنار. یک دین طبیعی که در اون دین طبیعی اصالت با طبیعت و بشر باشد جایگزین شود. حالا این سیستم یونسکو میاد مثلا توی یه فلانجا رو ثبت تاریخی میکنه. فرهنگ ماها از دید اینا موزهیه. یه سری سازوکار موزهی مثلا توی یزد و اصفهان و شیراز، تخت جمشید و کجا و کجا، اما فکر و فرهنگ ما که از دل قرآن در میاد از دید اینا باید کنار گذاشته بشه. WHO، سازمان بهداشت جهانی، مبنایی رو رقم میزنه که شما میبینید در نظام بهداشت و درمانشون، در مسئله دارو، در مسئله زاد و ولد و مسائل دیگه چه مصیبتی برای کشورهای از جمله برای کشور ما پیاده کردن. اول دوره دولت سازندگی طرحهای اینا رو ما پذیرفتیم، زاد و ولد تو کشور اومد پایین. دو سه سال پیش رهبری رفتن توی بشنود گفتن آقا در قضیه کاهش جمعیت اشتباه کرد نظام. طرحهای کی بود؟ طرحهای همین مجموعه مخوف WHO بود. سازمان WTO و تجارت جهانی چه نفعی برای ما داشته غیر از در واقع تحریم ما و فشار به ملت ما؟ سازمان فاو، کاروبار جهانی. الان دیدم دوستان دانشجو همه حساس شدن به قضیه تغذیه. تغذیه مردم جهان رو دارن خراب میکنن، غذاها رو دارن ژنتیکی میکنن، کشاورزی رو دارن ژنتیکی میکنن، ریشه تغذیه مردم رو دارن از زمین میگیرن، تبدیلش میکنن به یه سازوکارهای عجیب و غریبی. این چیست و پفک عجیب و غریبی که تو جهان رواج پیدا کرده، دخترها رو عقیم میکنه، زاد و ولد از این بر بیا پایین. این تغذیه غلط فست فود ها که اولین دروازه هایی که باز شد، اولین منفذ هایی که باز شد بین رقابت ایران و غرب، اول سیستم در واقع مکدونالد و شبکه های فروشگاه های زنجیره مورگان کنتاکی و غیر ازالکش رو راه دادن، اومدن که امروز یکیشون تو تهران کلمب کردن. دیروز یکیشون اعلام کرده بوده که میاد و طی 3 سال 240 تا شعبه تو ایران میزنه. خب او چرا اینقدر علاقه‌مند بیاد ایران سیستم تغذیه ما رو ویران کنه؟ چون تغذیه غلط فست فودیه که میتونه سبک زندگی آمریکایی رو نهادینه کنه، اونه که میتونه مردان و زنان رو عقیم کنه، اونه که میتونه سیستم تغذیه مردم رو ویران کنه. پس سیاست های فاو، سیاست های WHO، WTO، IKAO، سازمان هواپیمایی جهانی، IAEA و موارد دیگه، هیچ کدام اینها تا حالا هیچ نقش مثبتی برای جامعه ما نداشته. نظام امپراتوری و نظام سلطه در شهر نیویورک که قبلشون به اون سمته، در منابع مالی در وال استریت که مردم تو آمریکا ریختن تو خیابون که آقا کمک کنید تا این جنبش وال استریت رو رقم بزنید، وال استریت رو اشغال کنید. فدرال رزرو که 40 ساله داره پول بدون پشتوانه چاپ میکنه، پدر اقتصاد جهان رو درآورده. و پدیده ای به نام سازمان ملل، ما چرا باید خوشبین باشیم به این پدیده ها؟ اینا از یک تمدن شیطانی در واقع خط و خطوط میگیرن و ملت ها رو بیچاره میکنن. ما احساس میکنیم وحی منزل کارهای اینا و اینها هم نهادهای منزلی هستند. در جامعه ما همه فکر میکنن آموزش و پرورش و آموزش عالی و دستگاه قضایی و صدا و سیما و وزارت صنعت معدن و وزارت مسکن و وزارت راه و ترابری و وزارت خارجه و همه و غیر و ذلک همه بدن، خوب کار نمیکنن، سیستمشون خرابه، مدیرانشون بدن. هیچ کس با خودش فکر نمیکنه که نهادهای زیر نظر سازمان ملل هم ممکنه بد باشن. این خوشبینی به نظام سلطه و مرکز امپراتوری رو باید با تردید مواجه کنید. در جامعه هم مردم چرا انقدر خوشبینن نسبت به سازمان ملل؟ برید منشور ملل متحد رو ببینید با چه شأنی این سازمان به وجود آمد. پس امروز که انطباق بین در واقع تمدن اسلامی با تمدن ایرانی صورت گرفته و انطباق بین جبهه باطل و منافقین و مشرکین با کفار در تمدن غربی صورت گرفته، این دو تا گروه هم سفارایی کردن. این سفارایی در منطقه ماست. ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی ایالات متحده، تیر ماه پارسال در اوج مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل یه مقاله منتشر کرد. هر دو مسابقات جام جهانی فوتبال در کره زمین برقرار شد یا مسابقات المپیک بود، حواستون به مسابقات ورزشی نباشه، در اون موقع آمریکایی‌ها تو دنیا دارن کاری میکنن. در 40 سال گذشته هر گاه مسابقات جام جهانی فوتبال بوده و هر گاه المپیک بوده، آمریکایی‌ها و غربی‌ها داشتن اونجایی که همه افکار عمومی دنیا سر کاره، اینا کار خودشونو میکنن. حواستون باشه، انسان هوشمند انسانی است که دقیقاً موقعی که همه حواسشون رفته به جام جهانی فوتبال و چه میگرده توی خبرهای دست 15 و 16 و 17 ببینه تو دنیا چه خبره. همزمان با مسابقات جام جهانی فوتبال پارسال دو تا اقدام خطرناک کردن. حمله کردن به غزه که درگیریش 51 روز طول کشید، فکر میکردن زود تمومش میکنن، و حمله کردن از دیر و زود در واقع درهای موسر رو باز کردن به روی تروریستای داعش و داعش آمد تا پشت دروازه‌های بغداد. خود حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفت که اگر فرماندهان نظامی ایران و مستشاران ایرانی 24 ساعت دیر رسیده بودن، بین 24 ساعت تا 48 ساعت دیر رسیده بودن، بغداد سقوط کرده بود. بین 24 ساعت تا 48 ساعت. کاری که اینجا انجام شد این بود، مردم سرگرم مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل، اما اینا دو تا اقدام انجام دادن، بساط حماس و جهاد اسلامی رو توی غزه جمع کنن، این طرف هم بیان تا برسن به بغداد. البته ایران هر دو تا صحنه رو مدیریت و فرماندهی کرد، هم صحنه غزه رو مدیریت و فرماندهی کرد. در اون 51 روز 4400 راکت فجر 333 میلیمتری از غزه شلیک شد و در شهر تل‌آویو اصابت کرد و در شهر حیفا. اونی که ادعا میکنه گزینه‌هاش روی میزه و زیر میزه، فعلا با در واقع عناصر نیابتی ما با نوچه‌های جمهوری اسلامی روبرو بشه، فعلا ضرب شستا رو ببینه تا باشه طلبش شهاب سه و مثلا عماد و زجیل و سایر موارد. اما این سی وقتی آمدن تا پشت دروازه های بغداد، با ساختار مستشاری که ایران طراحی کرده بود تونستن جلوی این قضیه رو بگیرن و متوقف شد، تو بعضی محورها عقب رانده شد. ریچارد هاس همون موقع مقاله منتشر کرد، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، گفت جنگ های مذهبی 30 ساله جدید شروع شد. جنگ مذهبی 30 ساله جدید، مگه این قبلا سابقه داشته؟ بله، 400 سال پیش در تمدن غرب یک جنگ مذهبی 30 ساله رخ داد که این رو از ماها غالبا پنهان کردن، استادان جامعه شناسی، استادان فلسفه، استادان اقتصاد، استادان سیاست، همیشه به ما گفتن میدونید چی شد کلیسا رو کنار گذاشتن؟ رنسانس شد تو ایتالیا. چجوری؟ آقای داوینچی تابلو مونالیزا رو کشید، شام آخر رو کشید. آقای میکلانش مجسمه داوود رو ساخت. آقا با مجسمه ساختن نقاشی کشیدن تحول اجتماعی به وجود میاد؟ آنچه که از ما در واقع دور نگه داشته شده این نکته است دوستان عزیز. مذهب پروتستان شکل گرفت در شمال اروپا، در کشور آلمان. پروتست یعنی اعتراض. مذهب اعتراض مذهبی بود که به کلیسای کاتولیک یعنی به واتیکان ها اعتراض میکرد. این مذهب طرفدارانی داشت 400 سال پیش. در یک شب عید سن بارتلمی، کاتولیک ها تو فرانسه 8000 نفر از اینا رو به شکل فجیعی کشتند. 8000 نفر. این 8000 نفر وقتی کشته شدند، یک جنگی بعد از این شروع شد در متن اروپا به نام جنگ های مذهبی 30 ساله. و دوستان عزیز دانشجو، 30 سال چنان مسیحی های مذاهب مختلف از هم کشتند که جمعیت اروپا کاملا آب رفت. تو تاریخشون میگن فقط کشور آلمان به گونه کشتارش بالا بود که از هر 3 تا آلمانی 2 تاش کشته شد و 1/3 جمعیتش بود. اون دوره معروف شد به دوره طاعون سیاه. همه اروپا در جنگ بود، همه همدیگر رو میکشتن، جنگ فرقه ای و مذهبی. نسل بعد که آمدن گفتن آقا خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل دین مسیحیت رو بذارید کنار. 400 سال پیش اینگونه عصر سکیولاریسم شروع شد، عصر به اصطلاح کنار گذاشتن دین و شخصی شدن دین. یه همچین توطئه رو پارسال شروع کردن آمریکایی‌ها با داعش. استارتش رو چیز زد آقای ریچارد هاست، رئیس شورای رابطه خارجی شد. تیر ماه پارسال نوشت در جون 2014 نوشت جنگ مذهبی 30 سالی جدید شروع شد. الان 1.5 سال گذشته. در این جنگ مذهبی که 28 سال و نیمه دیگرش مونده، قرار مسلمی به اسم شیعه و سنی چنان از همدیگه کشتار کنند در جهان اسلام در بخش مختلف، تا نسل بعد مسلمان ها که بیاد بگه خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، دین رو برای همیشه باید کنار گذاشت و سکیولار شد. پروژه در واقع به قول اینا سکتاریزاسیون، سکتاریزم یعنی فرقه گرایی. این کلمه سکتاریزمی که من الان دارم میگم، رویکرد سکتاریستی یعنی این که بیان جامعه رو فرقه فرقه کنن، به جان هم بندازن، نابود کنن. البته این خطر و توطئه دو دسته تکفیری نیاز داره، تکفیری شیعه، تکفیری سنی. تکفیری شیعه میشه همین عمامه های انگلیسی که شما میبینید در تلویزیون های داخل انگلیس و آمریکا، CIA و MI6 بهشون پول میدن، اینها مدام میان به مقدسات اهل سنت توهین میکنن. اینها به هیچ وجه شیعه نیستن، هیچ مرجع تقلید اینها رو تایید نمی کنه، رأس نظام جمهوری اسلامی هم اینها رو تایید نمی کنه. تکفیریان اهل سنت چی؟ اونها یه گروه اقلیتن که مسلمن به وهابی. وهابیت اهل سنت نیست، اهل سنت 1,200,000,000 نفرن. اینها نقشه CIA میگه اینها کلن 4,000,000 نفرن، کلشون که پیرامون شهر ریاضن. اصلا اینا رو به رنگ سبز مسلمون ها تو نقشه های سازمان سیا ترسیم نمی کنن. ما دیگه نمیگیم، خود CIA داره میگه. اینا رو به رنگ بنفش نشون میدن پراکندگیشون تو خاک عربستان. مجموعاً 4,000,000 نفر. چرا ما 4,000,000 نفر رو نماینده 1,200,000,000 نفر برادران اهل سنت خودمون میگیریم؟ نه جریان تکفیری شیعه که امامه های انگلیسی هستن، نه اینا نماینده تشیع، نه وهابیت نماینده تشیع، نه وهابیت نماینده اهل سنته. اما قرار این دو گروه چنان جنایت کنن، چنان تحریک به وجود بیارن که نتیجه و پیامدش هیچی نباشه جز به جان هم افتادن مسلمین. شعارشون هم اینه، بگذار مسلمان با مسلمان بجنگن. قبلا میگفت آقای آلن دالس و جان فاستر دالس در 1950 جنگ‌های آسیایی رو شروع کرده بودن، جنگ ویتنام، جنگ کره و غیره، میگفتن بگذار آسیایی با آسیایی بجنگه، حالا میگن بگذار مسلمان با مسلمان بجنگه. پس در یک چنین شرایطی تمام 25 سال آینده یه الان شما متوسط 25 ساله اید، 25 ساله دیگه زندگیتون متأثر از این تحولاتی است که آقای ریچارد هاست اعلام کرده. آیا به نظر شما آمریکا که شورای روابط خارجیش رئیسش بلند میشه میگه جنگ مذهبی 30 ساله رو طراحی کردیم شروع شده؟ این آمریکا خیر من شما رو میخواد، ما باید به این آمریکا خوشبین باشیم. او رسما داره میگه باید اختلافات شیعه سنی رو دامن بزنیم، اینا رو بزنیم به هم دیگه، اینا نفرت پیدا کنن، نسل بعدشون بیاد اینو کنار بذاره. به اعتقاد شما کودکی که امروز تو سوریه و عراق جلوی چشمانش پدرش رو سر میبرن، مادرش و خواهرش رو هم در واقع قلاده میزنن و زنجیر میبندن به پاش میبرن به بردگی جنسی میفروشن، این به اسم اسلام، به اسم الله اکبر، به اسم لا اله الا الله، این کودک وقتی بزرگ میشه، جوان میشه، چه روی کردی به اسلام خواهد داشت؟ و اینو داره دنبال میکنه. باشه جامعه بدفطره آدمخوار رو آورده ری گفته ریش بذارن خودشون رو مسلمان نشون بدن، انداخته به جون مسلمین. CIA پشت این پروژه است، MI6 پشت این پروژه است، BND آلمان پشت این پروژه است، موساد اسرائیل پشت این پروژه است. چرا خامندیشی فکر میکنیم آمریکا میخواد بیاد داعش رو بمبارون کنه؟ اونی که داره با داعش میجنگه حزب الله لبنانه، اونی که داره با داعش میجنگه مستشاران خودمون هستن که جنازه هاشون از سردار تا سرباز داره میاد. حسین همدانی که نرفته با این مشکل دوز به جنگه به نام داعش. پشت عمل اینها در مقابل جنرال های ما یعنی امثال حسین همدانی و قاسم سلیمانی و دیگران جوان عزیز دانشجو کل فرماندهان ناتو هستن. ناتو از طریق چون ترکیه عضو ناتو دیگه، درگیری ترکیه هر کجا یعنی درگیری ناتو و درگیری هر کس با ترکیه درگیری با ناتو. نقشی که برای داوود اوغلو سازمان‌های غربی تعریف کردن، شما برید ببینید چند تا کتاب برای داوود اوغلو تو آمریکا نوشتن. امید اینا به داوود اوغلو، رجب طیب اردوغان رو ولش کنید، تو ترکیه داوود اوغلو رو آمریکایی‌ها برای آینده این عالم اصلا کلی کتاب تو گنبه رن براش نوشتن که این کیه و استراتژیست ارشد مثلا عثمانی هاست. و ما با یه مشت گله دزد تروریست داعش روبرو نیستیم. از همین سیستان و بلوچستان ما شروع کردن 406 نفر رو سر بریدن، تو مساجد بمب گذاشتن. اگر نبود اقتدار دستگاه اطلاعاتی کشور، اینکه وزارت اطلاعات بره سردسته این تروریست ها رو توی دبی رد شده دانه وقتی داره از آسمان کشور رو برمی کنه بگیره بیاره بینشونش و محاکمش کنن اعدامش کنن، این فتنه که تو سوریه و عراق رخ داد قرار بود اول از اینجا شروع بشه. اینا آرامان هم از سیستان و بلوچستان اومده بودن بیرون، دیگه تو جاده های استان کرمان میبستن جاده ها رو، مردم از ماشین میبردن پایین سر میبریدن. اگر این تو اتفاق تو ایران نیفتاد، نه اینکه نخواستن، نه توانستن، قدرت سیستم انتظامی امنیتی دفاعی کشور جلوی کارو گرفت، مردم مستقر و محکمی بودن، نتوانستن. جاهای دیگه آدمای ضعیفی بودن، دولتشون ضعیف بود، این فاجعه به وجود اومد. پس عزیزان من، ایالات متحده ای که طرح جنگ مذهبی 30 ساله رو علیه این ملت طراحی میکنه، علیه اسلام طراحی میکنه، به این آمریکا خوشبین بودن حماقته. عنایت داشته باشید. انگلیسی که امروز از در دوستی با ما در آمده، آمده سفارتش رو احیا کرده، رفته زیر گوش ما، آقای هامان نه به عنوان وزیر دفاع، به عنوان وزیر خارجه رفته اونجا داره کلنگ میزنه که عظیم‌ترین پایگاه دریایی انگلیس در منطقه رو در بحرین ایجاد کنن زیر گوش ما، بحرینی که مردمش مطلقاً شیعه هستن. آیا واقعا چنین کشوری یعنی انگلیس این شرایط رو داره که ما بهش خوشبین باشیم؟ از این رو موازنه‌ای که اینا دارن دنبال میکنن موازنه وحشته. هم آمریکایی‌ها موازنه وحشت رو با قدرت هسته‌ایشون، هم صهیونیست‌ها موازنه وحشت رو دارن برقرار میکنن، هم وهابی‌ها با النصر به رعب و سربریدن جنایت کردن. ما متقابلاً موازنه قدرت رو ایجاد میکنیم. ما در مقابل جریان وهابی در منطقه از انسان‌های صالحی استفاده می‌کنیم که امروز پیکره متحرش تحت عنوان شهدای دفاع از حرم داره میاد. موازنه قدرت با قدرت، با اقتدار مواجه صورت می‌گیره. در خونسا کردن جریان تکفیری‌ها در شیعه و سنی، اینهایی که در شیعه و سنی هر دو طرف رو تکفیر می‌کنن، در خونسا کردن اینها از عنصر بصیرت در قدرت فرهنگی استفاده می‌کنیم. موازنه قدرت در حیطه مقابله با رژیم صهیونیستی از موازنه قدرت استفاده میکنیم. رژیم صهیونیستی میداند که وقتی گنبد آهنین رو بر فراز شهر تل‌آویو و حیفا ایجاد کرد، کوچولو شده همون جنگ ستارگان ریگان که بین شوروی و آمریکا قرار بود عمل کنه، که سلاح‌های اتمی شوروی وقتی شلیک میشن از جب عبور میکنن برمیگردن تو خاک آمریکا، اونجا بتونن اینا رو منهدم کنن. این اومدن بعد از فروپاشی شوروی کوچولوش رو آمریکایی‌ها درست کردن برای رژیم صهیونیستی تل‌آویو و حیفا امن بشه. تابستون سال گذشته دیدید این همه راکت فجر 333 میلیمتری ما عبور کرد از آسمان گنبد آهنی، رفت خورد توی تل‌آویو، از هر 70 راکت 6 تاش اصابت کرد، یه دونش تونستن سیستم ضد موشکی پاتریوت و سیستم ضد موشکی آرو روی هوا بزنن. چند ده میلیارد دلار این پروژه عظیم دفاعیه. کار ما نبودا، قرآن میگه. وقتی پیامبر ما تیر رو شلیک کرد، قرآن میفرماد که خدا فرمود که تو نزدی ها، من زدم. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خدا زد. موازنه قدرت، این قدرت خداست. پس قدرت، موازنه قدرت با وهابیا در منطقه، موازنه قدرت با رژیم صهیونیستی، اما موازنه قدرت با آمریکا. آمریکایی ها به سلاح اتمیشون مینازن. ما 37 سال بدون سلاح اتمی آمریکا رو پشت در نگذاشتیم. به حق وتو و ظلمی که در سازمان ملل میکنن، حق توحش میگیرن از بقیه ملت ها چون حق وتو دارن، به اون مینازن، ما به این نمینازیم. ما معتقدیم آمریکا این قالب یخی که توی آفتاب گذاشته باشی داره آب میشه. دیروز رسانه های خودمون هم منعکس کردن، خبرگزاری ها ببینید خبر رو. دیروز جوزف نای، پدر نظریه قدرت نرم و جنگ نرم، که 20 سال 15 20 سال توی دانشگاه هاروارد داره قدرت نرم و جنگ نرم رو مدل غربیش تئوریزه میکنه، ایشون دیروز رسما اعلام کرده که امپریالیسم آمریکا به سرعت در حال فروپاشی است. جوزف نای. خب آمریکا بدون هیچ جنگی عین قالب یخی که تو ظهر تابستون گذاشته باشید توی آسفالت داره آب میشه. چرا؟ چون این تمدن نکبت اساسش بر رباست. ربا یعنی اعلان جنگ داده. این تمدن وقتی شکل گرفته، اعلان جنگ داده به خدا، جنگ با خدا و رسول خدا، که تو قرآن آمده کسی که این ربا رو اینجوری بست میده به خدا و رسول خدا اعلان جنگ. چون خود به خود رفته به جنگ با خدا، پس از همین الان شکستش معلومه، چون هر کی با خدا در افتاد بر افتاد دیگه. ما هم که تو این مسیر در این جبهه هستیم روبروی اونها، معلومه دیگه پشتوانمون کیه، عقبمون به خداست. این یک فسادی که اینها در کره زمین، چون امام فرمود ام الفساد قرن آمریکا. دو سال پیش سه سال پیش پایگاه خبری روسها یعنی راشا تودی اعلام کرد که آمریکایی‌ها اعلام کردن 25 میلیون وبسایت پرن ایجاد کردن. سال 2014، سال گذشته، خود آمریکایی‌ها گزارش منتشر کردن که ایالات متحده 480 میلیون پیج پرن ایجاد کرد. برای یک قلم این فساد قومی به نام قوم صدوم نابود شد. خدا پیامبری به نام لوط رو براشون فرستاد، اینها اصلاح نشدن و زیر و رو شدون تمدن بین همین فلسطین و اردن امروز منطقه صدوم. یکی از خباثت هایی که آمریکا رو نابود میکنه به دلیل ام الفساد قرن بودنش اینه که فسق و فجور و کثافت کاری جنسی رو تو دنیا چنان داره نهادینه میکنه که سال گذشتهش به طور رسمی 480 میلیون پیج پرن بوده. 25 میلیون وبسایت، 310 میلیون جمعیت دیگه، هر 13 آمریکایی یه دونه وبسایت پرن بهش میرسه. و جالبه که خود آمریکایی‌ها گفتن 89 درصد کاربران این 480 میلیون پیج خود آمریکایی‌ها. اونایی که میگن شما وقتی خانوما رو زیر حجاب و پوشش قرار میدید چشمای مردا حریص‌تر میشه، جامعه که برهنگی مثل حیوانات از سر کولشون بالا میره سر روشون میباره، اون جامعه چرا 89 درصد بیننده 480 میلیون پیج پرن باید فقط خود جامعه خودش باشه؟ تمدن نکبتی که در فساد مثل قوم صدوم نابود میشه، مثل قوم لوط، در ربا نابود میشه، مثل بسیاری از لایه‌های اقوام بنی اسرائیل که ربا رو بس دادن. این تمدن موازنه قدرت باهاش، خب موازنه قدرت فکری فرهنگیه. عنایت داشته باشید، سال گذشته در روز دیدار استادان دانشگاه‌ها در ماه رمضان با رهبر معظم انقلاب یک نکته حیرت انگیز رو به استادان دانشگاه‌ها فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر الهیه، مادی و غیر توحیدی. یا حسین، غیر توحیدی یعنی این علوم تفسیر هم نداره شما، این علوم مبنای توحید رو میزنه، غیر توحیدیه. چین میتونه چنین حرفی بزنه، روسیه میتونه چنین حرفی بزنه، ژاپن میتونه، برزیل میتونه، کدوم کشوری توی دنیا چنین فهمی داره؟ اون کشوری که چنین قدرت نرم افزاری داره که میتونه تشخیص بده 2600 رشته علمی غرب غیر توحیدیه و اساسش تسلیسیه، این قدرت موازنه قدرت ایجاد میکنه با قدرت فرهنگی غرب. موازنه قدرت، تمام رشته های علمی غربی تسلیسیه و ضد توحیدی. یک رشته در علوم انسانی پیدا نکردیم که تسلیسی نباشه، در علوم زیستی و زیستشناسی، در پزشکی، در هر چیزی دیگه. کدام فرهنگی که میتواند متوجه بشود اساس نرم افزاری که تو دانشگاه های آمریکا تولید میشه و دانشگاه های اروپا اساسش غیر توحیدیه؟ اینه که غرب میترسونه، اینه جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم، اینه که غرب میترسونه. اونجایی که دانشمند ما میاد روی سیستم اتمی کار میکنه، میگه کفش خیابون تهران ترورش میکنن، اونجایی که دانشمند ما وقتی ترور شد میبینن کار نخوابید، ویروس به استکس نت میفرستن که سنتریفیوژها دور شدیدی بچرخه ذوب بشه، اونجایی که باز زورشون نمیرسه هواپیماهای آرکیو و ایگل رو میفرستن که بیان بمبارون کنن، باز نمیتونن، فشار اقتصادی میارن بیان تا میز مذاکره این کار رو متوقف کنید. رشد علمی رو باید جلوش رو بگیرند در همه علوم. پس اونجایی که اینها موازنه وحشت میخوان ایجاد کنن و ما موازنه قدرت رو میخوان ایجاد کنیم، چون ما دست بالا رو در نرم افزار داریم، اونا چون دست بالا رو ندارن مجبورن دست به خشونت بزنن. این مسیر و این روند این جنگ انتهاش معلومه دیگه، قرآن توصیه کرده، نبی داده، قرآن فرموده فإن حزب الله هم الغالبون، حتما در انتهای این مسیر حزب الله غالبه. اما یه نگرانی وجود داره دوست عزیز، اون نگرانی بسیار مخوف و خطرناک اینه که همیشه اسلام از طریق نفوذی ها صدمه خورده. نگرانی عظیم ما نگرانی نفوذی هاست، از ابو سفیان و معاویه و یزید تا اشعث ابن قیس، این نفوذی ها تو صدر اسلام برای اسلام مصیبت درست کردن. تاریخ 37 ساله انقلاب اسلامی نشون میده که جریان های انحرافی اینها در درون جمهوری اسلامی با نفوذی که داشتن توانستن بسیاری از مواقع حرکت جمهوری اسلامی رو کند کنن. هوشیاری و آگاهی نسبت به عوامل نفوذی و شناخت منفذها و تبیین ضریب نفوذها بسیار بسیار مسئله جدی است برای ما. امروز که گرامی می‌داریم روز مبارزه با استکبار و یادآوری می‌کنیم روز تبیین امام راهب از کشور رو به سمت ترکیه و عراق، و گرامی می‌داریم روز شهدای دانشجو رو، شهدای دانش آموز رو در جریان نهضت 1357، و همچنین گرامی می‌داریم حماسه دانشجویانی که لانه جاسوسی رو تسخیر کردن و ریشه دیپلماتیک ام الفساد قلب در این محور در این کشور ریشه کن کردن و خونسا کردن. امروز یک بار دیگه به خودمون یادآوری میکنیم در عقبه تاریخیمون که در 2560 سال گذشته جبهه در واقع تقابل ایران و غرب یک جبهه پروپیمون بوده، 480 جنگ داشتیم با غربیا و دو سومش ما پیروز شدیم. یادآوری میکنیم 1400 سال گذشته اسلام رو که بین ابو سفیان و پیامبر جنگی شروع شد که امروز ادامه جنگ ابو سفیان با پیامبر اسلام شده منازعه داعش با حزب الله لبنان، داعش و النصره با جیش الوطنی سوریه، داعش با جیش الوطنی عراق و با نیروی قدس سپاه. امروز سرداران ابو عبدالله در قالب شهدای دفاع از حرم زمینه ظهور و بروز پیدا می‌کنند در اون میدان، و در این میدان، در میدان دانشگاه، در مفهومی که امام مسلمین دنبال کرد، فرمود جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم، فرمود شیب حرکت تولید علمی کشور نباید کند بشه. و دانشجوی انقلابی امروز دیگه از دیوار سفارتخونه بالا نمیره، امروز از دیوار علم بالا میره و علم رو تسخیر میکنه. تمدن نکبت، تمدن غرب 57 تریلیون دلار بدهی رو دست بشر گذاشته. اقتصادش کاملا پاشیده. دانشجوی انقلابی امید به بیرون مرزها برای رهایی مشکلات اقتصادی جامعه خودش نمیبنده. آگاهه. سرش رو توی وایبر و واتساپ و اینستاگرام و تلگرام و جای دیگه با بعضی مسائل سرگرم نمیکنه. میره اکانومیست ریدرز دایجست ببینه آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد آمریکا و اروپا، چین و ژاپن، کره جنوبی و هند و همچنین استرالیا چی میگه. میگه اینا در وضعیت قرمز قرار دارن. 57 تریلیون دلار به کشورهایی که در وضع قرمز قرار دارن، وضع اقتصادی ایران در لایه سومه، یعنی وضعیت نارنجی رو خودی منتاش به مردم نمیذارن این حرفا برسه. مردم شما بدبختید چون 35 سال با آمریکا رابطه ندارید، شما بیچاره اید چون کمک میکنید به لبنان، شما اینید اونید چون زنانتون ورزشگاه نمیرن، شما با آمریکا رابطه ندارید. اونایی که غرب رو بزک میکنن، غرب رو تطهیر میکنن، غرب رو بدون عیب و ایراد و اشکال نشون میدن، جواب اکانومیست ریدرز دایجست رو بدن. چرا این کشورها در وضعیت قرمز قرار دارن و اقتصادشون در حال فروپاشیه؟ چرا برزیل، آمریکا، کانادا، کل اروپا، چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا در وضعیت قرمز قرار دارن؟ چرا از 57 تریلیون دلار بدهی جهان 19 تریلیون دلارش مال آمریکاست؟ چرا از 57 تریلیون دلار بدهی دنیا نزدیک 13 تریلیون دلارش مال ژاپنه؟ قرار ما بشیم ژاپن، بشیم آمریکا، بشیم یونان، بشیم ایتالیا؟ اینایی که غرب و بزک میکنن در ذهن مردم ما و جوانان ما، بدانند که این غرب انقریب میپاشه همونطوری که روسیه پاش، شوروی پاشید. شرایط شرایط ما قبل ظهوره. شرایط شرایط خیزش اصلی مسلمین و مؤمنینه. در زمان کدام پیامبری و در زمان کدام امام معصومی اینقدر اهل حق قدرت داشتن؟ کی در روی کره زمین به این صراحت اهل حق بلند میشدن از موضع حق دفاع میکردن؟ اقتدار سید حسن نصرالله رو با عمامه مشکی در ساحل بیروت در ساحل مدیترانه ببینید، اقتدار سید علی سیستانی رو در عراق ببینید با عمامه مشکی، اقتدار سید علی رو در تهران ببینید با عمامه مشکی، همینجوری برید یکی دیگه تو افغانستان، پاکستان، توی هند. کی در تاریخ انبیا و ائمه اینقدر متدینین و اهل دین قدرت داشتن؟ ولی نفوذی ها در داخل اونم میگن ما بیچاره ایم، ما بدبختیم چون با غرب رابطه نداریم. من یه سوال ازشون کردم، گفتم شما که میگید ما بدبختیم بیچاره ایم با غرب مشکلمون حل میشه، چرا دیترویت پاشید؟ مرکز سه کمپانی عظیم کرایسلر، فورد و جنرال موتورز، سه کارخونه عظیم اتومبیل سازی، اونا که تو تحریم نبودن، چرا از 2 میلیون نیروی کار بزرگترین شهر صنعتی آمریکا 1,200,000 نفرش مجبور شدن بذارن برن؟ هیچ پاسخی ندارن. فقط میگن مردم در غفلت بمانند و مردم لح میزنن برای رابطه با آمریکا. البته مدعیان و منادیان رابطه با آمریکا این آرزو را با خود به گور خواهند برد. جوان ما به دور که در غفلت به سر ببره و میراث انبیا، میراث ائمه، میراث ایرانیگری ما که امروز جمع شده در قالب انقلاب اسلامی ایران، این میراث رو که تا مرحله پیروزی و نهایی چند گام دیگه بیشتر نمونده، درست در لحظه‌ای که باید این گام‌های اصلی و نهایی رو تا مقدمات ظهور برداریم، درست در یک چنین شرایطی از مبارزه باز بایسته، دچار تردید بشه، این از نسل جوان ما بدور و احساس کنه که حالا بایستیم ببینیم غربیه بیاد برامون چیکار می‌کنه، حالا بایستیم ببینیم چیکار می‌کنه. هیچ غربیه هیچ آبی برای ما گرم نخواهد کرد. لطفش مالی معطلیه و این از نسل جوان ما بدور که حافظه تاریخی خودش رو ضعیف بگیره و در قفلت به سر ببره. این از دست شما به دور. ان شاء الله و سلام. اگر که دوستان خسته شدن عذرخواهی میکنم. گفتن که تا دیروز که نزدیک انتخابات نبود ایران هیچ پادشاهی مقتدر و فرماندهی فاتحی نداشت، حالا که نزدیک انتخابات شد ایران دارای پیشینه تاریخی و فتوحات جهانی است. اگر که دوست عزیز عقبه علمی و تخصصی من رو ببینید، یک نفر تو این کشور تاریخ ایران باستان رو از حیث نظامی و استراتژیک درس میده، اونم منم. اگر یک نفر به شکل علمی و نظری و تئوریک توی تلویزیون ایران و کشورهای دیگه از موضع صریح ایران در مقابل آنچه که فیلم 300 و غیر و دفاع شد که زمان هیچ انتخاباتی هم نبود، اون باز ما هستیم. اگر در احیا کردن اقتدار به اصطلاح سورنا در ایران و اینکه سورنا چطور قدر و شکست داد یک کسانی از نظر پایه نظری و تئوریک و علمی و تخصصی این موضوع احیا کردن، ما هستیم. من که نه کسی هستم که بخوام در انتخابات شرکت کنم، از انتخابات برای خودم در واقع کیسه‌ای بدوزم، نه نیاز به چنین مواردی دارم. ولی بله، عقبه تاریخی این ملت رو از این جهت رو می‌کنی که حتی اونهایی که گرایش باستانی دارن بدانن غرب و ایران هیچگاه خوابشون توی جوب نرفته. ولذا از این زاویه بگیرید. امروز کارناخا ارتباط بین ایران و آمریکا هست و این ارتباط باید چگونه باشد تا بتوان از این ارتباط به درستی و بدون ضرر استفاده کرد. ارتباط تاکتیکی. همیشه دوستان در مناسبات بین الملل در تفکر استراتژی پرگار رو مد نظر داشته باشن. یک پرگار رو در نظر بگیرید. این پرگار در قسمت بالاش یک لولایه. اون قسمت لولای پرگار میشه سطح استراتژیکی. این دهانه پرگار که انعطاف داره و باز و بست میشه، این مرحله تاکتیکیه. ما با غرب پیوند استراتژیک نداریم، اتفاق استراتژیک نداریم، میتونیم اتفاق تاکتیکی داشته باشیم. یعنی این دهانه پرگار گاهی اوقات به هم نزدیک بشیم ولی اصلا دور میشیم. برخی دنبال اینن که ما با غرب اتحاد استراتژیکی، یعنی در اون لولا اتحاد داشته باشیم. ما اگر میخوایم از غرب استفاده کنیم و غرب با ما تعامل داشته باشه، ارتباط با غرب رو باید محدود کنیم به مناسبات تاکتیکی و هیچ پیوند و پیمان استراتژیکی با غربی ها نبندیم. چرا رهبری با برجام موافقت کردن؟ موافقت رهبری با برجام با اما و اگر بود و نه تا تفسیره. اون نه تا تفسیره و اما و اگر معیارهایی بود که نشون میده رهبری بدون شرط و شروط برجام رو نپذیرفته. مبتنی بر اون نقطه مفاد بود که وقتی پریروز رئیس سازمان انرژی اتمی کشور اعلام کرد که برچیدن سانتریفیوژا رو شروع کردن، دیروز مجلس تذکر داد به رئیس جمهور که جلوی برچیدن سانتریفیوژا رو بگیرید تا خواسته های رهبری محقق بشه. نه، این گونه نیست. در بحث هسته‌ای آیا تصمیم کلی نظام بر توافق بود یا اینکه یک بار دیگر رهبری را به تصمیم رساندند؟ به حمدالله و خوشبختانه شرایط برای به تصمیم رساندن رهبری فراهم نشد، چون عرض کردم رهبری با اما و اگر پذیرفتند مقوله برجام بود و این خط قرمزا و چارچوبی که مشخص کردن دیروز شما اولین دستاوردش رو دیدید که مجلس مجبور شد خطونشون بکشه که آقا شما نباید ادامه بدید. از سوی دیگه پلونکی که امروز صورت گرفته در ساندویچ فروشی مربوطه یا همین به اصطلاح مرغ کنتاکی آمریکایی ها، نشون میده این سیاستی که داره انجام میشه بسیارش مورد توافق نبوده و نهادهای مربوطه دارن به وظیفه خودشون در مهار این سازوکار نفوذ اقدام میکنن که شما در آینده نتایج بیشترش رو میبینید. چرا روسیه به داعش، حمله روسیه به داعش را چطور میتوان ارزیابی کرد؟ تعامل با آن چگونه است؟ یک، هیچگاه به روسها اعتماد استراتژیک نکنید. روسها هیچگاه در تاریخ قابل اعتماد نبودن. این یک. دو، روسیه همونطور که آقای پوتین اعلام کرد بین 7000 تا 8000 نفر تروریست چچنی از کشور خودش آمدن ریختن توی سوریه دارن میجنگن. اینا نگرانن که اینا برگردن به کشور روسیه و به چچن. لذا روسیه آمده اینجا که جلوی مصیبت در مورد جامعه خودش رو بگیره، البته نیروی پیاده نبرده، فقط اومده بمباران میکنه. از این منظر خیلی نسبت به این قضایا به عنوان یک اتحاد و اتفاق نگاه نکنید. جبهه اصلی مقاومت خود مردم سوریه هستن، خود مردم عراق هستن، جیش الوطنی‌هاشون حزب الله لبنانه و مدیریت مستشاری فرماندهان ایرانی توی صحنه. آیا حقیقت دارد که یکی از گزینه‌های غرب حمله نظامی به ایران بود یا اینکه فقط یک شگرد سیاسی؟ هیچ جا دوستان عزیز غربی‌ها از حمله نظامی به ما منصرف نشدند و سناریوهای نظامیشون رو همیشه علیه ما طراحی کردن. مرکزی دارن به نام ترودوک، مخفف تراینینگ اند داکترین کامند، مرکز تبیین دکترین ها و طراحی آموزش آمریکایی‌ها. 1100 تا آیین‌نامه آموزشی منتشر می‌کنه رو وبسایتش. عمده این آیین‌نامه‌های آموزشی دشمن اصلی رو برای اینکه بهش حمله کنن می‌گیره ایران. عمده سناریویی که منتشر می‌کنن سناریوی حمله به ایرانه در زمین و دریا و هوا. اگر اینها می‌توانستن با سازمان ملل هم هماهنگ نمی‌کردن، مثل قضیه عراق و جای دیگه، حتما به ما حمله می‌کردن و سناریوی حمله همیشه برای اینها موجوده. اما هر چه جلوتر می‌ریم امکان حمله نظامی کاهش بیشتر کاهش پیدا می‌کنه، چون توانمندی داخلی بیشتر میشه و ایران نوعی از توان دفاعی رو رقم زده که هر نوع درگیری بین ایران با غرب هزینه اقتصاد جهان رو بالا میبره. آمریکایی‌ها اعلام کردن، آقای دونالد رامسفلد هفته اول جنگ عراق اعلام کرد وزیر دفاعشون با 50 میلیارد دلار این جنگ رو تمام میکنه. وقتی که این جنگ تمام شد آمریکایی‌ها اعلام کردن 1 تریلیون دلار هزینش بوده. کتابی نوشت آقای استیگلیتز 3-4 سال پیش به نام جنگ 3.7 تریلیون دلاری. یعنی جنگ عراق از جنگ جهانی دوم هزینش برای آمریکا بیشتر بوده. این نکته رو داشته باشید. این کتاب تو ایران ترجمه شده. جنگ 3.7 تریلیون دلاری. ما در تئوری لانچستر و تئوری مک‌هامر بازی کردیم، تو تئوری بازی‌ها احتمالات رو بررسی کردیم. هزینه زمانی، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و تلفات رو محاسبه کردیم، شاخص گذاری کردیم. مشخص شد حمله به ما نسبت به حمله به عراق 1268 بار هزینه زمانی، مالی، تلفات جانی و تبعات جهانیش بیشتره. رفتیم نشستیم توی تلویزیون گفتیم آقا این نظریه مک‌هامر، نظریه لانچستر، چیزی که خودتون باشه تئوری بازی ها رو رقم می‌زنید، تو این تئوری با این شاخص ها ما بازی کردیم، شما در هر حمله نظامی با ما هزینه‌تون این مقدار بیره بالا. خب آمریکایی‌ها باید تست می‌کردن ببینن این چقدر واقعیت داره. نیابتی اسرائیل رو انداختن به جون حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی. ما هم با همون شاخص گذاری با حماس و جهاد اسلامی و حزب الله باهاشون جنگیدیم. خود شما دیدید 114 روز مشخصاً 33 روز حزب الله لبنان، 22 روز حماس و جهاد اسلامی تو غزه، بعد سال 98 8 روز، پارسال هم 51 روز، مجموعاً 114 روز. در 4 جنگ ما رژیم صهیونیستی رو شکست دادیم، مجموعاً 10,000 راکت فجر 333 میلیمتری شلیک شد به سرزمین‌های اشغالی. اگر همین مقیاس رو رژیم صهیونیستی با حزب الله یا رژیم صهیونیستی با جهاد اسلامی رو بیاری تبدیلش کنید به آمریکا با ایران یا هر ساختار دیگه‌ای، می‌دانند که اولا درگیری با ما یعنی جنگ نیابتی به کل منطقه، دو جنگ با ما یعنی قطع صدور 67% انرژی از این منطقه به بیرون، سه جنگ با ما به معنی شعله ور شدن یک جنگ جهانی در سراسر جهان. از این منظر این 1826 بار رو خاطرتون باشه، ایالات متحده و هر کشور دیگری میداند در تئوری بازی ما اگر استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد رسما نویسه که جنگ 3.7 تریلیون دلاری یعنی جنگی که بیش از جنگ جهانی دوم هزینه برای جهان داشت، یعنی 3700 میلیارد دلار هزینش بود، او اگر با ما درگیر جنگ بشه اقتصاد جهان نابود میشه، چون اقتصاد جهان تحمل چنین درگیری و صعوبت و سختی نداره. نمی از کار رو نظام شل کرد و نشون داد. یه دونه از شیلترها و در واقع حوزه های زیر کوههای ایران رو در مناطق مختلف، اون در واقع تاسیساتی که در زیر کوه ها هست و موشک های بالستیک برده بلند اونجا آرایش گرفتن برای هر نوع درگیری آینده، یک نمونه از اونها رو ایران نشون داد. و در واقع ما اون بخش جنگ نیابتی اون تو سرزمین‌های دیگه سر جای خودش، توان داخلی سرزمین ما 1/3 اروپا وسعت داره، نزدیک 3000 کیلومتر در ساحل در شمال و جنوب داریم، دو رشته کوه عظیم داریم که قابلیت دفاع رو خیلی بالا میداره. منابع انرژی منطقه بسیار آسیب پذیره. دو ارتش مقتدر داریم که مجزا میجنگن، ساختار سیاسی مستقر و کاملا متمرکزی داریم، نیروی جوان بسیار عظیمی داریم. هیچ دیوانه‌ای چنین ریسکی نمیکنه به این ملت حمله کنه. اما از یک جنگ دیگه شما رو بترسونم، جنگی به نام جنگ ارضی، جنگ پولها. در دو ماه گذشته رهبری دو بار خاطره رو نقل کرده در چه 50 روز گذشته که کسی از اینا در جنوب شرق آسیا، منظورش مهاتیر محمده رئیس نخست وزیر مالزی، آمد پیش من و گفت یک شب تا صبح فقیر شدیم. اشاره به اون موضوع به اصطلاح مهم اختلالی است که غربی‌ها تو نظام بانکی جنوب شرق آسیا ایجاد کردن. در 1997 ببرای جنوب شرق آسیا، کشور کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور، مالزی، اندونزی، اینها یک دفعه یک خیزش عظیم اقتصادی پیدا کردن، معروف شدن به ببرهای جنوب شرق آسیا. یکی از بانک‌های غربی اونجا یه خلالی در نظام مالی اینا به وجود آورد. طی 48 ساعت دولت اندونزی، دولت 200 میلیون نفری اندونزی پاشید، دولت آقای سوهارتو. دولت مالزی بیچاره شد. خود ایشون اومده بوده خاطرات و ماجرا رو با رئیس جزئیات برای مقام معظم رهبری نقل کرده بود. ایشون در 50 روز گذشته دو بار اینو گفتن که یکی از اینا اومد پیش من و گفت که ما یه اتفاق افتاد، یه شب تا صبح فقیر شدیم، همه چیزمون از دست رفت. نظام مالی ما تا الان مثل کامپیوتری بوده که وصل نمی‌شده به اینترنت، خطر دریافت ویروس نداشته، نه فلش مموری بهش نصب می‌شده، نه دیویدی استفاده می‌کردید، نه به اینترنت وصل می‌شدید. کارهای مداربسته و داخلی انجام می‌دادید. امروز که ما وصل شدیم به شبکه و در بانک‌های جهانی، بانک‌های بین‌المللی داره شعارشون یکی داره میاد که افتتاح بشه، ارتباط با نظام مالی جهانی به وجود میاد. آمریکایی‌ها رو مدلی دارن کار می‌کنن به نام جنگ ارزی، کارنسی وارز. خوشبختانه این کتاب تو ایران ترجمه شده. جیمز ریکاردز تو این کتاب تو دو فصل اول میگه سازمان پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا، ما رو دعوت کرده است بورس وال استریت، به ما گفت بیاید اینجا یه بازی جنگ کنید، ببینید روسیه، چین و کشورهای دیگر رو چطور در جنگ ارضی میتونیم شکست بدیم. این بخشی از خاطراتش رو اونجا اومده گفته و روند جنگ ارضی. در تابستون امسال در مرداد یک جنگ ارضی گسترده صورت گرفت بین آمریکا و چین. به زبان فارسی توی خبرگزاری مختلف مطالبش هست، به زبان انگلیسی هم مطالبش رو میبینید. به سرعت رشد اقتصادی چین رو متوقف کرد. تقریبا این جنگ ارضی بین چین و آمریکا حدود 45 روز طول کشید. نابود کردن اقتصاد چین رو. حالا اثراتش رو میبینید چندی دیگه. روس‌ها نگرانند از این قضیه. آمریکایی‌ها برای این موضوع شروع کردن فیلم سینمایی میسازن. فیلم سینمایی جک رایان رو ببینید. فیلم سینمایی جک رایان در مورد همین قضیه جنگ‌های ارضیه. یکی از نگرانی های آینده ما اینه که ما میدانیم اینا با ما نمیتوانند جنگ نظامی مستقیم کنن. اینها در جنگ نرم هم نتوانستن به نتایجشون برسن. پس جنگ سخت که نه، جنگ نرم هم که به نتیجه نرسید، جنگ نیمه سخت. سمای هارد وارفر، نه سافت وارفر، نه هارد وارفر. سمای هارد وارفر یعنی جنگ نیمه سخت، میشه کارنسی وارز، جنگ نیام، جنگ در واقع ارزها، پولها. در این نوع جنگ‌ها که یک سازوکار عجیب و غریبی داره و الان من یک به اصطلاح کورس تخصصی براش ایجاد کردم، الان چند ماه دارم تخصصی این رو تدریس می‌کنم، ما در جنگ آینده بیشتر از هر چیزی باید نگران جنگ ارضی باشیم. جنگ ارضی می‌تواند طی 24 ساعت کل ثروت مالی و مادی ما رو دود کنه بره هوا. شما شنیدید در نامه‌ای که 4 تا وزیر زدن به مقامات کشور، از مجموعه دی ماه 1392 که مذاکرات شروع شده بود تا مرداد 1394 پس از توافق میان، در 20 ماه 180 هزار میلیارد تومان از دارایی بورس ما پرید. 4 تا وزیر بالاخره منابعشون امکاناتشون اونجا بود، صدمه خورده بودن، نامه زدن که یکی به داد ما برسه. 180 هزار میلیارد تومان. عدد میدونید چقدره؟ 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردیه. یک چنین نابودی در نظام بورس و نظام مالی ما بی سابقه است. یعنی 180 هزار میلیارد تومان از ثروت مردم که خورد جمع شده بود سهام رفته بود اونجا، مثلا این صندوق‌های بیمه بازنشستگی پول مردم رو جمع کردن برای دوره بازنشستگی، مردم بردن گذاشتنش تو بورس که پول بیاد بالا. حالا همش فرید. وزیر دفاع نامه میزنه، وزیر صنعت مدن نامه میزنه، وزیر کار و رفاه عمر اجتماعی نامه میزنه. چرا نامه میزنم؟ چون که اینا این تمام منابعشون رفت اونجا از دست رفت دیگه. 180 هزار میلیارد تومان. این عدد وحشتناک که پرید یه نمونه از کارهای کوچیک این قماربازی سیستم بورسه. حالا این که یه دفعه یه ملت 180 هزار میلیارد داراییش مثلا توی شعبده بازی از جیب 99% میره تو جیب اون 1% که شمال تهران پورشه سوار میشن سگ به بغل دارن، این بازی رو شما ببرید توی ورژن دیگه، تو ورژن این که یه بازی مالی صورت بگیره، در این بازی مالی که خوب فیلم جک رایان رو ببینید، اونجا نمونه این بازی‌های چجوری تو کامپیوتر این حساب‌سازی‌ها رو انجام میدن، این بازی رو به وجود بیارن. در یک جنگ ارضی دوستان عزیز میشود طی 24 ساعت یک ملت رو نابود کرد، یعنی همه داراییش رو ازش گرفت، به خاک سیاه نشون بشه. اینه که ذهنتون رو به سمت جنگ سخت نبرید. جنگ سخت جنرال های خاص خودش رو داره که همشون برای شهادت آمادن. نمونش اینه که دارن تو صحرای سوریه می جنگن و فکرهای متحرشون میان. ما در دو جبهه باید حساس باشیم، جبهه جنگ نرم، جلوگیری از نفوذ فکری فرهنگی در محیط های تصمیم سازی و تصمیم گیری، دوم در جای بسیار ویژه‌ای به نام جنگ ارضی. دوستان عزیز، انقلاب اسلامی جایی به نام نهاد بانک مرکزی رو هنوز تسخیر نکرده. فکر و فرهنگ انقلاب اسلامی به نهادهای مالی کشور نرسیده. نظام مالی ما غرب زده ترین بخش جمهوری اسلامی است. خب آلودگی به رواش هم که میدونید و آلودگیش به قمار در قضیه روست. از این منظر نگرانی که از من بپرسید، من میتونم خدمت شما عرض کنم، نگرانی از جنگ ارضی داشته باشید، از جنگ ارزها. باید بعضی از افراد توی زمینه متخصص بشن، فرهنگ سازی کنن. کتاب جنگ ارضی رو اگه به زبان انگلیسی مطالعه کنید بهتره، اگر نه دو تا ترجمه خورده تو ایران، یه ترجمهش کامله، یه ترجمه بازار دو فصل اولش رو حذف کرده، همون تجربه در مورد اون بازی جنگ در پنتاگون رو حذف کرده، ولی اون نسخه اصلی رو باید ببینید، با این مقدمات آشنا بشید. البته ما می‌خواستیم ببینیم، راستی آزمایی کنیم ببینیم کتاب که ترجمه شده، که چاپ شده، آیا نیتی داشتن آمریکا یا اجازه دادن یکی از مسائل سریشون منتشر بشه. راستی آزمایی کردیم، تدریس کردیم، رفتیم جلو، معلوم شد این کتاب برای انحراف افکار عمومی ایرانیان، یعنی تصمیم‌سازی ایرانیان، روس‌ها و چینی‌ها کار شده، که این اجزایش رو مشخص کردیم که چرا این اتفاق افتاده. ولی منحصر مجموع نگران جنگ خطرناکی باشید به نام جنگ ارضی که میتواند یک ملت رو نابود کند. ما معلم ها و دیگر دانشجو با این علم غربی که مبنای غیر توحیدی دارد چه کنیم؟ اولین کاری که دوستان باید انجام بدن شناخت اینه، یعنی هر کس در رشته خودش غیر توحیدی بودن و تسلیسی بودن علوم خودش باید مشخص کنه. فرمول ما اینه دیگه، لا اله الا الله. اول لا اله همون رو میگیم، لا اله همون باید مشخص کنه ما در هر رشته علوم انسانی و غیر علوم انسانی میزان غیر توحیدی بودن و رشته همون چیه، ما اونجا مسئولیم. در متن این کار مطالعات انتقادی، مطالعات انتقادی و تبیینی. در ادامه این کار یا خودمون یا کسایی که دارن تولید میکنن به عنوان الگوی جایگزین آشنا شدن با این مدل‌های جایگزین. در حوزه‌های علمی و دانشگاه‌ها کورس‌های نظریه پردازی وجود داره که امروز دارن رو الگوهای جایگزین این علوم کار میکنن، این میشه با اونها آشنا شد و جلو رفت. این دوره، دوره 20 سال آینده، دوره مطالعات انتقادی نسبت به علوم انسانی عموما، علوم عموما و علوم انسانی خصوصا. به نظر شما در مورد ورود یک مقام گذشته انگلیسی، یعنی آقای جک استرا به ایران و یزد و غیره چیست؟ پشت قضیه چیست؟ آقای جک استرا بالاخره که انگلیسی بسیار هم آدم خطرناکیه. یه نکته رو من بارها اشاره کردم، به خاطر مطرح کردنش در سال 1988 یک ماه جلو انتخابات دستگیر شدم، رفتم اوین. یه نقل قولی از آقای جک استرا کردم. آقای جک استرا سال 1300 و همین موقع های 1384، 10 سال پیش، دولت جدیدی در ایران سر کار آمده بود و در قضیه مسائل هسته‌ای، خب میدونید فک پلوم شده بود و دولت قبلی فک پلوم کرده بود و فعالیت هسته‌ای شروع شده بود، دولت جدید داشت کار جلو می برد. اون موقع تلویزیون فارسی بی بی سی را نیفتاده بود. بی بی سی یک وبسایت فارسی داشت که مصاحبه های فارسی میگرفت منتشر میکرد. در وبسایت فارسی خودش با همین آقای جک استرا که آمده بود یزد مصاحبه کرد. این هنوز رو پایگاه اطلاع رسانی بی بی سی موجوده. اتفاقی تو روزنامه ایران و به خصوص روزنامه شرق من اتفاقی دیدم، دیدم نوشته که جک استرا این مصاحبه رو صورت داده با سایت بی بی سی. جک استرا گفته بود حیف شد دولت قبلی کنار رفت. خبرنگار بی بی سی پرسیده بود چرا؟ یعنی دولت قبلی، دولت مثلا قبل از دولت به اصطلاح هشتم چی شد؟ چرا به اصطلاح حیف شد که رفت؟ گفت به ما مسئول تیم مذاکره کننده قول تعلیق 10 ساله رو داده بود. یعنی 1383 که تعلیق تو ایران صورت گرفت، قول تعلیق 10 ساله رو داده بود، یعنی تا سال 1393، یعنی تا پارسال، وسط مذاکرات پارسال. یک دهه تیم مذاکره کننده قبلی، یعنی همین تیمی که الان مسئولیت دولت و عهده دار هستن، اون موقع قول داده بودن تعلیق کنن. این در روزنامه شهر منتشر شد، منم اتفاقی دیدم، یادم بود که آقای جکسترای همچه حرفی زده. البته اصل متن رو وقتی تو وبسایت فارسی بی بی سی می‌بینید، تو وبسایت فارسی بی بی سی خبرنگار بی بی سی اون سبا ازش می‌پرسه که خب بعد 10 سال چی؟ جکسترا میگه بعد 10 سال و بعد 10 سال تصمیم می‌گرفتیم چه کار کنیم. الان اون بعد 10 سال رسیده. جلو فتنه یه اتفاقاتی افتاد تو صحنه سیاسی کشور. من این نکته رو توی سخنرانی گفتم. همین آقایون دولت فعلی بلافاصله از من شکایت کردن، با نفوذ و تعاملی که با دستگاه قضایی داشتن، بدون اینکه تفهیم اتهام بشیم من دستگیر کردن، رفتم اوین جاد میخوادی یک شب اونجا حضور داشتیم، آمدیم بیرون. منتمرتب به ضررشون شد، چون روزنامه و خبرگزاری ها رفتن گشتم تو وبسایت بی بی سی فارسی، اصل مطلب رو پیدا کردن، فردا منتشر کردن. برای اون پرونده هنوز من با وثیقه آزادم. اینم خوبه یه خبر داشته باشید. 1388 حرف این آقای جک استورا رو من زدم، دوستان ما از من شکایت کردن. ما شب رفتیم اوین، کار قربانی کردن، ما رو دستگیر کردن. رفتیم اوین، آمدیم بیرون، با وثیقه آزاد شدیم. هنوز قوه قضاییه حکومت اسلامی بعدش فتنه شد و بعد چه شد و چه شد و خیلیشون فرار کردن رفتن و بعد این شد و اون شد و بعد مذاکرات شد و اون خواسته آقای جک استورا محقق شد. آقای جک استورا موفق شد آقا جان، ایشون آرزوش این بود که ما 10 سال همه چیز رو با حالت تعلیق برداریم. شد. حالا اون بعد از اون 10 سالی بود که اونجا گفته شده بود و هنوز من با وثیقه آزادم. خوب دقت کنید به این نکات. از اینه که میترسن ما یه جایی بحثا رو مطرح کنیم و بگیم و اینا، مثل این قضیه مذاکره با اسرائیل و اینا رو که دوباره امسال ازم شکایت کردن، رفتم دادگاه، گفتن آقا چرا میگید فلان کس رفته با اسرائیل مذاکره کرده؟ گفتم آقا من چه کار کنم، این سنده، سند میگه دوستان رفتن نشستن با مسئولین اسرائیلی مذاکره کردن تو پاریس. خب دوباره شکایت کردن و هم مدام شکایت میکنن دیگه. ما بالاخره میریم خونه دانشگاه، خونه دانشگاه، دادگاه، خونه دانشگاه، دادگاه، سر میزنیم. آقای بله دوست دارم، به ما علاقه دارم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد آقای جک استورا خواستش عملی شد. آقای جک استورا بعد از این 10 سال آمد ببینه وضعیت چجوریه. خب الحمدلله دوستان دانشجو در مشهد، در یزد استقبال کردن ازشون با پلاکارد، دوستان در اصفهان استقبال کردن ویژه ازشون با پلاکارد، و با دوستان در شیراز استقبال کردن خوشبختانه، و در کاشان راش ندادن. این نشون میده که جوانان ما بیدارن و عناصر سلطه و روباه پیر توی مملکت هیچ جایی ندارن. سردار قاسمی، سید قاسمی پارسال زنگ زد به من تو زمستون، گفت کجایی؟ گفتم که کار دارم اینجا انگلیس. گفت آقا انگلیسی ها بقل بوشهر رفتن. گفتم خب تو تازه متوجه شدی، از قبل بودن. گفت آقا برن شما اینجا همایش میخوام بذاریم، بیا سخنرانی کن. گفتم من فقط میتونم جمعه بیام. گفت باشه جمعه بیا. رفتیم ملت رو جمع کرده بودن 6000 نفر رو بالای سر قبر این انگلیسی ها کنار بوشهر. رفتیم اونجا، بعد رفت بالای موسم بایستاد و داد زد. یکی از اونان که اونجا کشته شده اسمش میجر اسمیت، سرگرد بوده، میجر بوده، میجر اسمیت. رفت گفت او میجر اسمیت، هو آر یو، ویر آر یو. بابا تو رو خدا همین میریزه این دار رفت. بالاخره احساساتش رو کنترل کرد و گفت بی خود کردی اومد اینجا که کشته شدی، رئیس علی کشتت فلان. بعد رفتم بالا گفتم دوستان عزیز، سعید عصبانی شد، شما مثلا چون عصبانیه که این اومده تو خاک ما این انگلیسیه. اون روزی که می اومدن تو ایران کشته می شدن، حالا موقعی که حکومت اسلامی نبود یا بنده خدا رئیس علی دلواری باید تو خاک ایران باش مبارزه می کرد. بعد از انقلاب اسلامی آمدن تو دریا تو ساحل ما، از همین بوشهر شما نادر رفت تو دریا تو آبای بین‌المللی ناواشون و کشتیاشون رو زد. اونم مال دوره اول تو انقلاب اسلامی بود. الان ما جواب آمریکا و انگلیس رو که دیگه توی داخل خاک خودمون و بیرون خاک خودمون رو دیمان نمیدون تو دریا و اقیانوس، حتما تو سرزمین های خودشون بهشون جواب رو میدیم. این یه نکته کلیدیه دوستان عزیز. انقلاب اسلامی این بالندگی و برد رو داشته. حالا آقای جک استرا اومده اینجا در ادامه روند جاسوسیش یه محکی بزنه به طرفداران انگلیس، میگن آنگلوفیل. یه سر آنگلوفیل ها راه رو براش باز کردن، یک مقدار یه حس خوشخوشان بهش دست داده. انگلیس در واقع بساطش رو باید جمع کنه. همین که من صبح تا شب تو مدارس و دانشگاه ها بگم انگلیس یک ششم ایران خاک داره، بعد نقشش رو به انگلیسی رو پرده نشون بدیم که انگلیس اندازه سیستان و بلوچستان هاست، چون میگن Great Britain. یعنی چی؟ ژاپنی‌ها گفته چش دارن کارتون درست میکنن سوباسا و کاکرو چش این هوا، انگلیس هم Great Britain. حالا این Great Britain من هر روز تو دانشگاه ها، تو مدارس، تو مساجد میگم انگلیس یک ششم ایران خاک داره، ایران یک سوم اروپا وسعت داره، انگلیس اندازه سیستان و بلوچستان ماست. نگاه کنید تو نقشه، بعد میگم انگلیس 300 میلیون انگلیسی رو ریخته تو آمریکا، تو کانادا، تو استرالیا، تو نیوزیلند، 200 سال گذشته این کشورها رو گرفته. اینقدر شاکی انگلیس از این حرفی که ما میزنیم. انگلیس دیگه توی مملکت به عنوان روباه پیر وجهی نداره. یه تابلو نقاشی زده بودن در جلوی سفارت انگلیس تو میدان فردوسی تو تهران وقتی که سفارتش باز شد، یه روباه تمام قد ایستاده، یه بدن خیلی بلند 45 متری، یه کت شلوار انگلیسی پوشیده، کت فراک و دستش رو آورده جلو. اینه که نه دوستان عزیز، آقای جک استرا اومده، آقای جک استرا فکر کرده تو قضیه پرونده هسته‌ای و سازوکارهای اینچنینی جلو میره، فکر کرده مثلا ما هم فارغ التحصیل انگلیس و آمریکا و نمیدونم از این دست موارد. نه، نگران نباشید. به نظر شما برای اصلاح یک جامعه این اصلاح بعد از مسئولان شروع شود یا از مردم آن جامعه؟ آیا به نظر شما علت اصلی این همه کمکاری و کاستی در جامعه مسئولی نیستند؟ اصلاح در نظام اجتماعی در تفکر استراتژیک در سه لایه شروع میشه: مدیران، سیستم و نظام، نظامات و سیستم ها، و بعد فرهنگ اجتماعی و مردم. این سه تا باید با هم همزمان اصلاح بشه و جلو بره. به این معناست که اگر الان شما بهترین مدیران رو ببرید بذارید تو عراق، تو سوریه، تو افغانستان، چون زیر نظامی وجود نداره نمیشه اونجا کار کرد. اما همون مدیر رو بیارید تو ایران میتونه 25% 30% کار کنه، چون یک زیر سیستم هایی داریم. اصلاح زیر سیستم هامون اصل دوستان عزیز. بعد از اصلاح زیر سیستم هامون مسئله در واقع ملت سازی یا اصطلاح به قول غربی‌ها نیشن بیلدینگ مطرحه. ملت سازی در کشور ما به شکل خوبی جلو رفته خوشبختانه. مرحله دولت سازی داره تو ایران کامل میشه و مرحله نظام سازی. حضرت آقا از در 1796 آغاز پروژه نظام سازی رو در کشور شروع کردن در دیدار خبرگان رهبری و خوشبختانه به نتایج خوبی هم داره میرسه. در یک پروسه 20 ساله ما باید نظام سازی کنیم، ملت سازی رو تمام کنیم و ساختارهای این چنین. ولی اشکالی که به مسئولین وارده، این اشکال جدیه. ماجرای شفاعت آقای روحانی از شما به کجا ختم شد؟ تبرئه شدیم، اسناد مذاکره با اسرائیل رو تحویل دادیم و تبرئه شدیم. چه نوبت مبارزه ما با رژیم صهیونیستی میرسد؟ مستعد از ما که به شکل نیابتی داریم با رژیم صهیونیستی مبارزه میکنیم و 114 روز جنگیدیم باهاش. بالاخره حزب الله لبنان مثل شیر تحت عنوان شمشیر داموکلس گذاشتیم بغل شارگش. اصلا یه مقدار شد خودتون برای شیطانهای بزرگتر و اشلهای عمیق‌تر تو استکبار ستیزی آماده کنید. اول نفس خودمون، بعد از نفس خودمون این در واقع سازوکارهای اینچنینی، بعدم ابر پروژه‌ای به نام تحول در علوم انسانی. اینها مسائل و وظایف اصلی ما تو مبارزه است. چطوره که ما از یه طرف داریم با آمریکا مذاکره می‌کنیم در حالی که از طرف دیگه میگیم مرگ بر آمریکا؟ ما در سطح استراتژیک و بالاتر از سطح استراتژیک، در سطح پارادایم، پارادایم اونا هومانیسم، پارادایم ما تروریسم، اونا میگن اصالت بشر، ما میگیم اصالت خدا. ما در سطح پارادایم با آمریکا میگیم مرگ بر آمریکا، اما در سطح تکنیکی حاضریم با آمریکا مذاکره کنیم. دخلی نداره، هیچ اصلا مشکلی نداره. به طور مختصر نقش کوروش هخامنشی را در تقابل با غرب توضیح بدید. کوروش و به ویژه داریوش و از اون مهمتر شخص خشایار، مهمترین کاری که کردن ایران رو چنان بست دادن که اولین امپراتوری تاریخ شکل گرفت با 127 استان، یکیش مصر بوده. در این بستی که صورت دادن، تنه اولیه تمدن غرب که کشور ترکیه بود رو به ایران الحاق کردن خشایارشا چون اینا نمیپذیرفتن از داردانه، اینا که من میگم مشکل مستند ایرانی نداره، همش مربوط به تاریخ هرودوته، تاریخی که خود یونانی ها نوشتن. خشایارشا از داردانه و بوسفور عبور کرد و رفت اون طرف تا آتن رسید و تا جنوب آتن هم تسخیر کرد، کل کشور یونان رو به تسخیر ایران در آورد. نقشی که کوروش، داریوش و خشایارشا داشتن برای کمبوجیه و بقیه رفتن سمت مصر، لشکرکشی کردن به مصر، توانستن این بست امپراتوری رو صورت بدن. بازم عرض میکنن ما نسبت به مسائل و سازوکارهای اون موقع از حیث ارزشی اینگونه نگاه نمیکنیم، صرفا روایت تاریخ میکنیم. اما اونجایی که عنصر هویت ایرانی رقم میخوره در مسائل ایرانیگری، اون وجه رو به عنوان عناصر هویتی ما جدی قلمداد میکنیم. با وجود نظام بانکی رقابی در ایران چطور باید به اقتصاد مقاومتی رسید؟ وظیفه من دانشجوی رشته فنی درباره اقتصاد کشور چی؟ در قضیه نظام بانکی رقابی اولین سازوکاری که ما میتونیم داشته باشیم کم کردن تعامل در ارتباطمون با بانک. تا جایی که میتونیم ارتباطمون با بانک رو تو زندگی شخصیمون باید کاهش بدیم، به بورس و سازوکارهای اینچنینی اصلا نباید نزدیک بشیم. اصلی دیگه اون بخشی که بهشون وظیفه شون اینه، حوزه های علمی و دانشگاه در حوزه علوم انسانی که دارن الگوی جایگزین بانک رو طراحی میکنن، اونا ان شاءالله کارشون زودتر به نتیجه برسه و این الگوها پیاده بشه، مقاوم سازی اقتصاد در سیستم در واقع نرم افزاری کشور رقم میخوره. همین که فرهنگ کشور اینجوری باشه، گفتمان سازی بشه و مردم آماده بشن برای این تغییر و تحول، خود این 50% راه. چون 4-5 سال پیش اصلا نمیشه در مورد بانک حرفا رو زد، امروز هیچ کجا نیست که ما پا بزنیم اونجا و مردم در مورد رقابتی بودن سیستم بانک سوال نکنن. این نشون میده که گفتمان سازی عمومی حضرت آقا در این قضیه به نتیجه نشسته. چرا با وجود اینکه در برجام خطوط قرمز رعایت نشده، در مجلس هم که به مدت 15-20 دقیقه بررسی شد، با این وجود رهبری آن را تایید کردن. حتی در سخنرانی 10 آبان هیئت مذاکره کننده از جمله آقای ظریف را فرد انقلابی خوانده، از پایداری و مقاومت وی تشکر کردن، در صورتی که خوب میدانید در این مذاکرات خیلی چیزا از دست داده اید. آنها با آمریکا در عمده مسائل منطقه و غیره مذاکره کردن، اینها نشان میدهد اصلا کارشان درست نیست. چرا رهبری آنها را تایید کردن؟ در قضیه برجام و خطوط قرمزی که رعایت نشده، عرض کردم حدود 9 تا تفسیره و محور مشخص جدی رو ایشون اعلام کردن که ناظر این 9 تا محور برجام ضمانت اجرا داره. بدون این 9 تا محوری که ایشون ابلاغ کردن، برجام ضمانت اجرا نداره. پس حواستون باشه دوستان، تایید رهبری بر برجام ناظر به این 9 تا خط قرمز و چارچوبی است که مشخص شده که داره اونها عملیات میشه. تازه از الان به بعد داره عملیات میشه. در مورد تایید رهبری از تیم مذاکره کننده، الگویی که ائمه و همچنین انبیای عظام داشتن، اخلاق نبوی، اخلاق علوی حکم میکنه. شما یه موقع یک کسی یه کار خوبی کرده، یه کار بدی هم کرده، این دوتا رو از هم جدا کنید. اونجایی که نقش و وظیفه‌ای که بهشون سپرده شده به شکل تا حدودی مناسبی انجام شده، یا خوب انجام شده یا کمی خوب انجام شده، هر مقدار انجام شده، اون فمن عمل مثقال ذره خیر یا شر یرا، خدا اینجوری عمل میکنه دیگه، در حد ذره خدا میاد ثواب و عقاب میکنه، هیچ چیز رو از حق ما پایمال نمیکنه. امام مسلمین هم در الگوی نبوی و علوی که در رفتار و سیره خودش داره باید اینجوری عمل کنه. آقا یه کار خوبی کردید، من برای چندمین بار از شما تشکر میکنم. این برمیگرده اون اخلاق نبوی و علوی. اما این بخشی که کار مشکل داره، این لحن بعدی است که میفرماد چی گفت اصلا در مورد سوریه مذاکره بشه؟ مگه کشور عربستان خوشش میاد هفته کشور بشینن در موردش تصمیم بگیرن؟ بعدش هم آمریکا که طرف دعوا نیست مشکل حل کنه، آمریکا خودش مسئله است، آمریکا بخشی از راه حل نیست. ببینید این اون بخشی که شما میفرمایید خط قرمزا رفتن سر چیزای دیگه مذاکره کردن، میفرماد اون قسمت بیخود بود. اما در این بخش دیگه که شما رفتید مدت طولانی مذاکره کردید، چون هم مذاکرات فرمود مذاکرات در واقع کسالت آور، یعنی خیلی بودن که خیلی طولانی بود و خیلی خسته کننده، نشستید مذاکره کردید، زحمت کشیدید، حسب وظیفه من از شما تشکر میکنم. این برای ما درس داره. اگه یک کسی جای کارش کاستی کمی ضعفی داشت، به خاطر اون کاستیه نقاط قوتشو نزنیم، اگه نقاط قوتی داشت به خاطر اون نقاط قوت ضعفشو نبینیم. لذا به نظرم میرسه مواجهه و برخوردی که شخص رهبری با همه دولت‌ها داشتن در طول تاریخ 28 سال گذشته، 28 سال و دولت‌ها رو تایید کردن، ضعف‌هاشون رو هم تذکر دادن، الگوی ما باید بشه در مواجهه و در نقد و تبیین و اینکه با انصاف جلو بریم. وظیفه امام عادل، امام جامعه، عدل دیگه، امام عادل. این عدل رو در رفتار امام اینگونه ببینیم که با انصاف اون قسمت‌های مثبت رو می‌بینن و برخلاف نظر بعضی از منتقدین کاملاً تقدیر می‌کنه، تشکر می‌کنه، می‌ذاره کنار. قسمت‌هایی هم که اشکال داره رو با بند و تفسیر و غیر و ذلک و موارد دیگه مواجه صورت میده. قسط و عدل در رفتار امام مسلمین حاصل انصافه. چون این برخورد با انصاف رو می‌بینیم، ما باید از این مسئله درس بگیریم. این نگرانی که فرمودید نگرانیه، ولی هنوز محلی از اعراب نداره، چون که این نگرانی ها امروز با سازوکارهایی که داره در استطاعت ها ایجاد میشه و در جوانب دیگه زهر کار مسئله برجام گرفته میشه. از همه مهمتر توجیه مردمه. مردم باید بدانن، دیدیم مذاکره کردیم، نتیجه مثبت زیادی هم نداره، اونا هنوز بدونشون دارن. اقناع مردم بسیار مهمه. چرا پناهندگان سوریه به ایران نیامدن به سمت ایران؟ بین ایران و سوریه مرد فاصله زیادی هست. از طریق عراق بخوام بیان اون منطقه دست داعش، یعنی منطقه که اینا میخواستن ازش بیان عبور کنن، بیان توی عراق و از کردستان عراق بیان ایران، دست داعش امکان پذیر نبوده. لذا بندگان خدا از کمپایی که تو ترکیه بود و نزدیک مرز اروپا بود رفتن، که خب بعدا باشون صورت گرفت. به نظر شما راه مقابله با نفوذی ها پرداختن به نقاط ضعف آن راست یا رفتن راه درست، کدام مهمتر است و باید در اولویت قرار بگیرد؟ در درجه بشارت و انذار، ما اونجایی که زمینه انذار و زمینه انحراف رو باید انذار بدیم، تذکر بدیم برای اصلاح امور. اون بخش رو باید ببینیم، همزمان مسئول درست و مسئله مثلا مسئول بشارت آور رو هم باید در نظر بگیریم. این دوتا مثل دوتا ریل راه آهن زمینه حرکت اون قطار جامعه هست. از این منظر هر دوتاش باید با هم انجام بشه، دچار شدت و ضعف یا افراط و تفریط نشه. در مورد وظایف ما دانشجویان در برابر این تبلیغات ضد اسلامی در شبکه‌های مجازی و در جمع‌های دانشجویی چیه؟ قرآن مدل رو داده. قرآن می‌فرماد ادعوا الی سبیل ربک، دعوت کنید به راه ربتون با سه ویژگی، به حکمت، با حکمت، موعظه حسنه و جدال حسن. حکمت و موعظه کار من و شما نیست، در تخصصمون نیست، اما سومی کار ماست، جدال احسن. بهترین راه در شبکه‌های مجازی و همچنین در نشست‌های دانشجویی جدال احسنه. روش جدال احسن رو باید از یکی از متخصصین منطق بپرسید یا به روش بعضی از شیوه‌های سخنرانی‌های روی صحنه دقت کنید، ببینید چجوری از اینها در واقع تو قالب جدال احسن